شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها از ساعت 9 صبح تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بنابراین طی روز بازپخشی نخواهد داشت، اما در روزهای شنبه و یک شنبه بهترین روزی که شما موجب شدید رو تقدیم حضور دوستان خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم از خدمتتون در مورد آقایی که حدود 8 ماه باهاشون در ارتباط هستم. ما از لحاظ فکری و احساسی خیلی به هم نزدیکیم، یعنی احساسی که من میکنم. تنها چیزی که یه ذره باعث نگرانی من شده یه تفاوت عمده ای هستش که ما داریم. اون این هستش که من بچه اول خانواده هستم، توی خانواده ای بزرگم که پدر مادرم خیلی جوان بودن، خیلی فعال بودن و این دو چیزا. ایشون بچه خیلی آخر خانواده هستن، فکر میکنم که بزرگترین برادرشون از پدر من بزرگتر هستن و وقتی که به دنیا آمدن چند سال بعد از اون پدرشون بازنشسته شدن. نستش که خب توی محیط خیلی آرومتر و یه همچه حالتی بزرگ شدن. یه ذره تفاوتی که ما داریم این هستش، من احساس میکنم که من خیلی آدم بلند پروازتریم، من یه ذره اسکیلم بزرگتره، ایشون خیلی آرومترن، خیلی بلند پروازی ندارن، من خیلی نقشه ها دارم توی سرم، ایشون ندارن و اینطوری هست. من نمیدونم که این مسئله های واقعا چیزیه که من بتونم تغییرش بدم، یعنی که این واقعا باعث ایجاد مشکل میشه.
اولا نکته‌ای که اشاره کردید، یکی از ترکیبایی که برخی از وقت خیلی مناسبه ازدواج اول و آخر هست، بنابراین بچه اول و آخر، بنابراین اون میتونه، نمیخوام بگم، یعنی برخی از اوقات هر دو در جایگاه اول و آخر یه جوری قرار میگیرن که مکمل و متمم هم میتونن بشن. پس اونجا ما شاید مسئله نداشته باشه. حتی معمولا و بهترش اینه که مرد فرزند اول باشه و زن فرزند آخر، ولی اونجا موضوع نیست. این که فاصله سنی ایشون با بقیه خواهر برادرها زیاد بوده و با پدر هم فاصله سنگینی بوده، اونا میتونه مسئله آفرین باشه، ولی ما وقتی که یه بحث عمومی داریم با بحث عمومی موضوع فردی و یا شخصی رو حل نمی کنیم. ولی به ما میگه احتمالاً از کجا اومده، ولی موضوع اونقدر مهم نیست که از کجا اومده که ایشون همکنون چه یا چگونه هسته. حالا بریم سراغ موضوع. شما یه مطالبی گفتید که ظاهراً یه تفاوت مهم است و بعدم بهش توجه کرد، اما یه ملاک ما اینجا داریم و اون ملاک این هست که هر کدام از شما که به واقعیت و حقیقت نزدیک تر باشید، هر کدام از شما که حالت عادی و تعادل و بلنسی درش باشه رو باید به سمتش رفت، و الا من ممکنه به دلایلی از به خاطر حرص و طمعی که در زمینه‌های مختلف و متفاوت دارم و یا اصولا ناراحت و ناراضی هستم، خیلی فراوان به دنبال چیزهایی باشم که به این راحتی هم به دست نمیاد یا اصلا به دست نمیاد. و دیگری یه مقدار با واقع بینی و پذیرفتن مسئولیت خودش در اون حدی که مناسب و درسته در عمل میکنه. بنابراین بیایید به جای اینکه بگیم از کجا آمده و این تفاوت چقدر مهم هست، اصلا به من بگید یکی دوتا مورد یا چیزایی که به هر حال در اثر گفتگو بهش رسیدید چه هست. قبل از اونم البته دو چیز رو بفرمایید، یکی سن هر دو هست و یکی نوع درس و شغل و کارتون.
من 28 سالم هستش، از ایران دندانپزشک هستم، اینجا دانشجو تخصص هستم. ایشون 37 سالشونه و PhD دارن و توی یک کمپانی بزرگ توی سیلیکون ولی کار میکنن.
اوکی، ویری گود. خب حالا با توجه به این به من بفرم مثلا دو سه موردی که شما مثلا میخواستید به جای 32 تا مردم 64 تا میداشتن که خیلی وضع مالی شما بهتر میشد. بلند پروازیتون در چه زمین است؟
من مثلا یکی از چیزایی که من همیشه مد نظرم بوده که من میخوام کار خودم رو داشته باشم، کلینیک خودم رو داشته باشم، یه از این چیزا، و دوست دارم که طرف مقابلم هم یه همچین بلند پروازی هایی داشته باشه. ولی ایشون این طوره نیست و ایشون طوره این که خب من از من هیچ وقت انتظار نداشته باشه که کمپانی خودم رو داشته باشم. من دوست دارم تو همین چیزی که هستم، شاید درس بیشتری بخونم یا همچیزی، همینجوری بالاتر برم، ولی اون در خودم نمیبینم.
خب آخه ببینید عزیز، سب کنید، همینجا دوتا قاعده کوچولو هست. مورد اول این است که واقعا برخی به دلیل ذهنیتی که دارن اصلا برای کاری درست شدن به اصطلاح 9 to 5 و بعدم سیستم رو خاموش میکنن میرن زندگی میکنن. یه دی نه 24 ساعته هستن و در نتیجه وارد حریمی میشن که نامش بیزینس و کار خودشونه، یا به هر حال مالکیت و یا به هر حال سهم و نقشی داره. مورد دوم این است که وقتی آدم برای یکی کار میکنه احتمالا در خدمت اون آدمه، برای اصلاح بدش هم به کار ببریم که اشکالی به نظر من داره، نوکر اون آدمه. ولی وقتی آدم برای خودش کار میکنه نوکر همه است. یعنی برخلاف تصور که میخوام برای خودم کار بکنم، شما از اون بعد گیرید عزیز، یعنی این اصلا آزادی به دنبالش نده. اما بریم سراغ فایده هاش. برخی از مشاغل در اونجا آدم یه توانایی داره که بتونه هم خودش رشد بکنه، هم از اونجایی که یه سیستمی رو از جا بلند میکنه دلش بخواد که کار در اختیار خودش باشه. اما برخی از رشته ها اصولا قرار شما مانند یه پیچ یا مهرهی در این دستگاه عظیم کار خودتون رو بکنید، و به مجردی که بخواید به جای اینکه یه پیچی از یه دستگاه باشید برید پیچ بسازید از پا در میاد. اینم این طرف قضیه است. بعدم بسیاری از اوقات تفاوتی که بین 8 ساعت کار برای دیگری و 18 ساعت کار برای خوده ابداً تفاوت درآمدها رو توجیه نمی‌کنه، و در نتیجه اگر شما یک کمی سن ایشون، نوع تحصیلات ایشون، شغل ایشون رو با خودتون مقایسه کنید یه داستان دیگری است. ضمناً شما توی رشته‌ای هستید عزیز که دوتا جنبه رو داره. من بسیاری از دوستان دندانپزشک رو میشناسم که یه جا کار میکنن و بقیهش هم زندگی میکنن. دوستان دندانپزشکی رو میشناسم که ای بسا حتی یک دهم تخصصشون رو هم به کار نمیگیرن و توی بیزینس دندانپزشکی هستن، حتی بیزینس آف مدیسن، نات مدیسن، یعنی واقعا پزشکی نیست، بیزینس پزشکیه و با ترکیبای مختلفی هستن. معلوم نیست، مخصوصا وقتی که الان این کاغذبازی و بستا پیپری که وجود داره، وقتی که یه مقدار قواعد و قوانین وجود داره، وقتی که رعایت همه اصول و قواعد معمولا به دنبال خودش سودی نداره، در حالی که مجبور شما میشید برخی از وقت خطر و ریسکایی رو حتی از نظر مقررات و قانون بپذیرید و بعد یه موقع گرفتاری پیدا بشه، خیلی از اوقات جای گفتگو داره. من خاطرم هست سالها قبل وقتی که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، وقتی که پیشنهاد معاونت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به من داده شد و رئیس خوب و عزیز و ارجمندش این رو به نوعی که به هر حال من موافقت دانشگاه رو گرفتم و پیشنهاد خودم بود و به هر حال به عنوان لطفی اون رو به من ارائه دادند، در پاسخشون یه صد شعر خوندم و اول نپذیرفتم ولی بعدا به دلایل دیگه پذیرفتم، ولی کوتاه مدت، و اون این بود که صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دار و به آرایش قفس مفروش. صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دار و به آرایش قفس نفروش. برخی از اوقات عزیز اینا قفسند و نفس آدم رو میگیرن. بنابراین من با یه بیزینسی که شما رو مخصوصا به عنوان یه زن، و اگر بخواید مادر بشید که امیدوارم این رو بخواید، این که بخواید خودتون رو به آب و آتش بزنید اونقدر نمیدم. و بعدم نگاه کنید، بعد از اینکه شما دو تا آدم تحصیل کرده به حتی حقوق عادی و معمولی یا درآمد عادی و معمولی داشته باشید، بقیه درآمد شما خرج زمینهای تجملی زندگیتون میشه. یعنی اتومبیلتون رو از مثلا 50,000 دلار میبره به 150,000 دلار، خانه شما رو از 3 بدرومه میبره به 7 بدرومه. واقعا چیزی به اون کیفیت زندگیتون اضافه نمی کنه، چون تغییرات بعدی تغییرات کمیه. یعنی اصلا کوالیتی نیست، کوانتیتیتیو، و غالب اوقات هم باعث درد رسه. اینه که یه گفتگوی با هم بکنید، یا اگر ایشون هم می آمدن رو خط تفاوت‌ها رو می شدید. بعدم برمیگره تازه به پیشبینی و برنامه ریزی که شما میکنید برای کارتون و درآمدی که به دنبالشه، و این چقدر از شما و از وجودتون مایه میخواد، و چگونه مخصوصا بعد از یه مدتی شما رو یا وادار به حرصی میکنه در اون زمینه و یا نگران میکنه به خاطر چیزهای دیگه. چون یادتون باشه پشت این میل به پیشرفت ها در قالب اوقات یا هرس گرید نشسته یا فیر ترس، که معمولا اون فیر یا ترس از نگاه یا محرومیت ها یا ممنوعیت های کودکی میاد که ما یه زیاده خواهی داریم، و ماجرای هرس یه نظام مقایسه‌ای و مسابقه‌ای با دیگران. و بنابراین ای بسا من 10 سال زندگی رو بر خودم سخت میکنم، مسائل و مشکلات فراوانی رو به وجود میارم که مثلا خانه من بهتر از خونه همه خانواده و فامیل باشه، و آدما وقتی که میان برای چند ثانیه‌ای یه پیامی به من بدن که واو چه خونه، خیلی این خونه زیبای بزرگیه، و آدم شما فکر کنید مثلا 10 سال عمرش رو بذاره که 7 تا واو بگیره. من یه دوستی داشتم خیلی اصرار داشت خونه روبرو دریا بگیره در لس آنجلس، و بالاخره گرفت. حرفش هم این بود که وقتی که مهمونا میان خب نگاه میکنن، البته روز، شب که دریا تازه وحشتناک هم هست، روز، و فقط دلش به همین خوش بود که بگن. ولی خودشون مثلا اگر 2 هفته مهمونی نداشتن که دریای خونه اونا رو به خودشون نشون بده، خودشون از پنجره به بیرون هم نگاه نمیکرد. یعنی یه مقداری باید مطمئن باشیم این چیزهایی که به دنبالش هستیم واقعا یه تغییرات اساسی و بنیادیه، و از اون دو جای greed and fear نمیاد عزیز. اونا برخی از اوقات تو وجود ما نشسته، و ضمناً آدم ناراضی هستیم یا دنبال این هستیم که چون اون چیزهایی دیگری که میخواستیم به دست نیومد، پس ما بیاییم و از این جهت یه ذره حالت جبرانی داشته باشم. من دلم میخواست این گونه فرض کن شرایطی میداشتم، حالا که ندارم پس بیا با لباسم یا با اتاق خواب خانم یا با ماشینم اون رو برای خودم قابل قبول یا برای دیگران کنم. یه مقدار باید مواظب بود. بنابراین یه کسی که توی همچین رشته‌های سخت و سنگینی PhD گرفته و در یه جایی مثل منطقه‌ای که شما گفتید که به این راحتی آدم‌ها رو راه نمیدن راه پیدا کرده و از کارش هم راضیه، و به هر حال یه روزی هم شاید بخواد با جمعی از دوستانش در حالی که کارشو میکنه درگیر بیزنسی بشه، اون رو به عنوان کسی که اون به هر حال بلند پروازی رو نداره دانست و به عنوان عیب تلقی کرد، و شمایی که تازه تو کار خاصی هستید که دایره پزشکیش معلومه ولی دایره بیزنسیش دیگه بر میگرده، یه مقدار این اصطلاح بد رو به کار برم، به زد و بندهای واقعی اقتصادی و زندگی بخواد یکی و خوبه یکی و بد بدون. به همین جاست که به نظر من احتیاج به یه مقدار تجزیه و تحلیل این هست که کدامتون نظر بهتری دارید، و ضمناً شما هم اگر فرض کنید بگید که من در حالی که کار خودم رو میکنم یک مؤسسه درست کنم که 2-3 نفر دندان پزشک دیگه توش باشن، میشه فهمید. ولی اگر فکرتون اینه که یه مؤسسه باز کنید که 50 تا دندان پزشک داشته باشه تو 5 تا شهرم باشه، به نظر من اونا غالبا از یه جایی که اسمشو بشه گذاشت توازن و تعادل زندگی نمیاد. نمیخوام بگم همیشه، ولی نمیاد. اینه که یه گفتگوی بکنید و این رو به عنوان یه موضوع جدی نگاه نکنید. که مسئله خاص زندگی شماست. به نظر من میتونه ترکیب شما یه تعادل بهتری رو به وجود بیاره. چیزیست که با این اطلاعات خیلی خیلی کلی به نظرم میرسه. حالا اگر مطلبی دارید و مایلی صحبت کنید، باید خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم. اگر احتمالاً حرفامون رو زدیم که دلم میخواد دوستتونم اینا رو بشنون، برام مهمه که بشنون، بعد با هم یه گفتگوی داشت باشید، ولی پشتش مثلا یه وقت 2-3 ساعت 4 ساعته داشت باشید، فقط حرف بزنید. قرارم نیست هم دیگر قانع کنید، حرف بزنید، ببینید هر دو به کجا میرسید. فکر کنم این مشکل رو بشه برای خودتون روشن. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم. اگه بخواید بمونید رو خط. مرسی عزیز، لطف کردید.
متشکرم.
خواهش می‌کنم. تمام. شنگار ارجمند با ما باشید.
زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
روزا پیاده روی فایده نداره. صدا و نور و شلوغی مزاحم خیال بافی آدمان. باید صبر کرد تا شب بشه. ایستگاه شب، کاری از پیمان همتی بور.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که صبح از ساعت 6 تا 9 برنامه سلام امروز رو داریم که فعلا آقای محمد رضا معزنی هستن، تا همکاران دیگر رو یا همکار دیگر رو برای ایشون و با ایشون پیدا کنیم. 9 تا 11 من در خدمت هستم، رازها و نیازها. 11 تا 2 برنامه فعلا زیر آسمان آبیست با همکاری آقای فرخ جاوید و خانم جالیه بنشیان. 2 تا 4 برنامه همراه با علیرضا میبودی هست. 4 تا 6 دوباره برنامه رازها و نیازها خواهد بود. امروز 6 تا 8 2 برنامه خوب درباره سینمای جهان و سینمای ایران زاون عزیز رو پخش خواهیم کرد. 8 تا 10 فرید برنامه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی رو خواهد داشت که به زبان انگلیسی پاسخ به پرسش های دوستان خواهد بود. 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودیست. 12 تا 3 بازپخش سلام امروز و 12 تا 3 برنامه زیر آسمان آبی بازپخش خواهد داشت. 6 صبح برنامه های بعدی شروع خواهد شد. همچنین بعد از ظهر یا شبها از ساعت 8 تا 10 دوشنبه ها این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی، سه شنبه برنامه دانش و بینش فردا شب خواهد بود. چهارشنبه همراه با سوزی یا سوزان خاتمی است، پنجشنبه عاشقانه با خانم مجده حبیبی و جمعه سیری در موسیقی سینما هم جهان و هم ایران هست که با زاون خواهد بود. این برنامه های فعلا روزهای هفته ماست. درباره برنامه ها باز هم آگاهی های بیشتر رو در اختیار شما قرار خواهم داد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، درود به شما، خیلی خوشحالم که با شما گفتگو میکنم.
لطف و محبت رایید بفرمایید.
عرض کنم که جناب دکتر، اول از من یه کلیتی رو عرض بکنم بعد برم سراغ اون کیس خاصی که موضوع ازدواجی هست.
خواهش میکنم.
مسئله اینجاست که شما از یک سو در صحبت هایی که در واقع از شما شنیدم در طول این چند سال، سخنتون این بوده که ما باید فرد رو پیدا بکنیم که عاشقش بشیم، باید فرد یونیکی برای ما باشه و این چنین نباشه که اگر رو پیدا کردیم حالا در این ازدواج با خودمون بگیم حالا مثلا پریسا هم بد نبوده، حالا نسیر هم خوب بوده و چیزایی از این قبیل. از طرف دیگه گاهی تو صحبتاتون مطرح میکنید که در واقع زن و شوهرهای خوبی زمانی بودن دیگه تموم شدن، حالا یه مش تحفه هستن.
نه نه، اونا که شوخیست. نه خب من فکر کردم شما عبدا چون مهم هست عرض میکنم. به هر حال ببینید، البته درش حقیقتی هم هست. عرض من این است که وقتی که اتومبیل من ناقصه، رادیوی بنده که خیلی ناقص داره، عرض کنم لباسم همینطور، سر و صورتم که دیگه حرفشو نزنید، حکومتمون هم همینطور، جاده اونم، تو یه دفعه زن سالم و شوهر کامل دنبالش نگرید. اونجاست که عرض من یه مقدار این است که دست از اون سختگیری بردارید و الا نه، به هر حال هرچی هستیم همینیم دیگه. اگر هم خوب هستیم یا نیستیم، خیلی کاری ما براش نمیتونیم بکنیم، مثل این که قدمون همین هست دیگه. حالا راحت، ناراحت، راضی، ناراضی، تفاوتی در ماجرا نمیکنه. نه، اون قسمت اول رو بگیر، قسمت دوم شوخی تلقی کنی، یا با اون تعبیری که فکرتون خدمتون عرض کردم. من فکرم مسئله خیلی جدی تره. اگر در این حده که خب معلومه با وجود که شناختی از بنده دارید، هم کمی طنز من و از جانب دیگه فقط اینکه یه ضربه‌ای در یه زمینه‌ای بزنم که بی خودی دنبال زن و شوهر کامل نگردی، چون ما هیچیمون کامل نیست از جمله زن و شوهر، و حتی بچه هم همین گونه خواهند بود. چون روزی که انسان سطح توقع و انتظارش هم پایین بیاره، هم واقع بینانه باشه، احتمالاً کمتر اذیت میشه و کمتر ناراحت و نگران و خشمگین. میفرمایید.
عرض کنم که من طول این دو سال در واقع با هر فردی که صحبت کردم، که حالا شاید با صدها نفر از طریق حالا اینترنت با اون سایت هایی که مشخصی که بوده آشنا میشدم. البته روال کار من این بوده که من یه نامه در حد 4-5 صفحه‌ای از خودم رو که کلیتی از خودم بوده براشون می نوشتم و اونها با توجه به دریافت و برداشتی که از اون داشتن پاسخ می دادن، که معمولا شاید کمتر از 10% پاسخ مثبتی می دادن، ولی اونهایی که پاسخ مثبت می دادن خیلی هم پیگیر بودند و خیلی هم خواهان جلوه می کردن. ولی مسئله اینجاست که من در طول این دو سال در واقع یک سری از معیارها با هم به شدت کانفلیکت داشتن. یعنی مثلا فرض کنید کسانی که هم من خیلی اونها رو میپسندیدم به لحاظ اخلاق و رفتار و افکارشون و اونها هم متقابلا به همین ترتیب، اون مسئله خاصی که به ظاهر مربوط بشه، من خیلی ظاهرشون رو نمیپسندیدم و این باعث میشد که اصلا موضوع عملا منتفی بشه. البته اینو بگم که من متاسفانه توی مسئله یک کوچولو آدم سختگیری هستم. حالا نمیدونم که سختگیری من میتونه ناشی از چی بشه. یعنی از هر 10 فردی رو اگر ببینم، فکر میکنم بوده مثلا 8 نفرشون رو نمیپسندم. یعنی در واقع 20% از اون خانمایی که من.
شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم.
نه خب خوبه، هنوز وقت دارید برای اینکه مطمئن بشید. باید به 50% برسونید خودتون رو، ولی با 80% کار خرابه.
یعنی
بالاخره قرار نصف دوستان خانم‌ها رو، مخصوصا حالا در بار اول اونم توی مهمونی، حالا بدون آرایش ببینید، در شرایط نابسامان یه ذره اوضاع خرابتر میشه، ولی حداقل تو مهمونی باید نصف پذیرفت و الا به این زودیا کار درسته میشه. حالا بذارید یه سوالی ازتون بکنم، خیلی هم در حالی که شوخیه جدیه، ولی فرض کنید اگر 100 تا خانم در سن و سال و حدود سن و سال شما ایرانی شما رو ببینن، فکر کنید چند نفر فقط از ظاهر و بسلا آنچه که در بار اول تو یکی دو سه دقیقه اول از شما میبینن، چند تا شون فکر کنید شما رو میپسندن؟
من فکر فکر میکنم بیش از 70%.
خب پس کارتون خوبه، بنابراین پس امیدی هست. به هر حال 70 شما با 80، یعنی 70 اونا با 80 شما نزدیکه، ولی اگر بیاد 50 60 یا ذره اوضاع بهتره. حالا بیاد از این قصه کوچه، بنابراین واقعا اگر براتون ظاهر مهمه که قرار است مهم باشه، فقط شدت و ضعفش بحث است، خب پاش بایستید دیگه، چون اونو نمیشه بعدن خیلی کاریش کرد. و البته باید بدونید این چیزیست که شاید تا سن 30 سالگی باید بدونید که بسیاری از آدما ظاهر اول توجهشون رو جلب میکنه ولی بعدن فرقی براشون چندان نمیکنه. نازیبایی یا زشتی چرا؟ قسمت تو زیبایی، یعنی من متاسفانه تو کار روان درمانی و تراپی صدها بار با این حقیقت و واقعیت تلخ روبرو شدم که مخصوصا آقایونی که همسران زیبایی داشتن از نظر خودشون و همچنان هم این تصور داشتن که اگر قرار بود به همسرشون همکنون نه در گذشته نمره بین 1 تا 10 بدن، 8 یا 9 میدادن، شما میدید خیلی راحت ممکن بود جلب و جذب خانمی بشن که باز با ملاکای خودشون دو. دلایلش هم خیلی بحث متفاوت و متنوعه، نمیخوام بگم پیچیده است، خیلی از اوقات هم میشد بعد از این مدت فهمید از کجا میاد. و این همون چیزیست که بعضی از اوقات یه گفتگوهایی هست که در خصوص آقایون مخصوصا به دلیل که از طریق چشم هست که برانگیخته و حتی تحریک میشن، در حالی که خانوما یه مقدار از مغزشونه که غالب اوقات از راه گوششونه. این تفاوته چون چه وجود داره، حق داره من همه ی آدما براشون عادی میشن. عادی شدنش مهم نیست، اینکه شما همسر زیباتون رو عادی بدونید زیباییشو، اون مسئله نیست. کشش جنسی ممکنه نداشته باشید و اون دلایلش متفاوته. یعنی بسیاری از اوقات از نظر علمی هم کاملا اینو نشون دادن که اصلا ماجرای کشش جنسی صرف نظر از زمان و مدت و تعداد و سن و اینها بین دو نفر خیلی از اوقات هیچ ارتباطی، یا اگر ارتباط داره ارتباط کمی با ظاهر و زیبایی داره، یعنی اصلا قصه عجیب و غریب. یعنی کاملا آدما میتونن دویج از جانب مردان که زیبایی یک زن عامل اصلی خواستنش بعد از مدتی نباشه. در آغاز چرا؟ برای که ماجرای رقابت هست و هنوز اون زمینه هانتینگ یا شکارچی بودن مرد سبب میشه که در آغاز بشه اهمیت بده. من دارم میگم بعد از 5 سال 10 سال زندگی زناشویی دیگه اون عنصر برانگیختگی درش نباشه. همه نمیگم این گونن، برخی. خب اینجا موضوع این که شما حتی یه همسر زیبایی پیدا کنید و داشته باشید خیلی بعد از گذشت زمان اهمیتی پیدا نمی کنه به چند روزه ایشون رو میخواید یا نمیخواید. یعنی میخوام بگم همچنان عامل ظاهر و زیبایی مهمه، همچنان فرد قرار هست از نظر کسی که انتخاب میکنه نازیبا نباشه، اما فکر نکنه که اگر همسری زیبا یا خوشتیپ پیدا کرد احتمالاً این پایان کاره. ماجرای پایان کار و ناراضی بودن یا خواستن دیگران به خیلی چیزهای دیگه مرتبطه که اونقدرها برای بسیاری به آنچه که اون آدم هست الان ارتباط نداره. این ماجرای عجیب و غریبه. گفتم یه اصطلاح شاید کمی خیلی سطحیش ولی شاید پیام برسونی که مای هر شب هر شب هم میشه چلو کباب خور، برخی از وقت میشه نون خالی هم خور یا نون پنیر هم خور. یعنی ببینید این اون نگاهی است که در حالی که ارائه شده و به نظر حرفی نداره ولی شاید از یه جهاتی حرفی داشته باشه. حالا من نمیخوام خیلی شما رو روی این قسمت بگیرم ولی فکر کنم تکلیف روشنه. قرار نیست ما با کسی که از نظر فیزیکی و جنسی بهش کاملا کشیده و کشانده نمیشیم ازدواج کنیم. این به نظر من این سر جاشه، ولی اینکه بعد از یه مدتی آیا این کشش باقی میمونه یا نه همچنان جای گفته داره، هم از جانب زرد و به ویژه از جانب مرد. میفرمایید.
عرض کنم که حالا با این در واقع توصیفاتی که حضرت علی کردید، حالا چطور من برم سراغ اون کیس خاصی که به اصطلاح الان باش مواجه شدم. این کیس خاصی که الان باش مواجه شدم در واقع ناشی از این ذهنیت من هست که در واقع الان روش موندم و دارم این مدتی باش گفتگو میکنم، که در طی این 2 سال به هر حال من به افراد مختلفی برخوردم، دیدم که اون انتظاراتی که من دارم با وجود اینکه سعی کردم تا آنجایی که ممکن هست پایینشون بیارم ولی بازم باید پایین تر بیان و بنابراین شاید این خانمی که الان دارم باش گفتگو میکنم، شاید با ملاکایی که مثلا دو سال پیش داشتم، هرگز گفتگوی من بیش از یک تا یا دو جلسه با او به طول نمیکشه. ولی به هر حال اون فردی که الان من باش روبرو هستم یه خانم دکتری هست که در واقع دوره تخصصش رو داره میخونه و البته 3-4 سال دیگه پزشک متخصص خواهد شد، یعنی در واقع به عنوان جنرال پرکتیشنر.
نه متوجهم، چند سالشونه ایشون؟
ایشون 32 سالشه.
شما الان چه مدتی است؟ از کجا تلفن میکنی شما؟
من از ایران تماس میگیرم.
ایشون هم در ایران هست؟ میفرمایید.
ایشون هم در ایران هست. بله. بعد ایشون در واقع اهل شهر ما نیستند، اهل شهر دیگری هستند.
حالا وارد اون جزئیات نشی، مهم نیست. جان.
عرض کنم که در واقع آنچه که من در واقع دریافت و برداشت کردم تا به حال که حدود یک ماه و نیم تا دو ماه هست، حدود دو ماهی هست که ما با هم گفتگو میکنیم و دیدارهایی داریم، من برای ایشون کیس ایدئال نیستم. یعنی ایشون احتمالاً، نه اینکه از زبان خودش شنیده باشم، احتمالاً سری محاسبه هایی داره میکنه که خب حالا سنش داره میره بالا، منم حالا پسر بدکی نیستم، حالا سیگاری هم نیستم، اهل رفیق بازی هم نیستم.
حالا نه در اینجوره، شما چی خوندید خودتون؟
من دانشجوی PhD هستم، رشته مهندسی. بعد جالب اینجاست که منم کمابیش همین حس و نسبت به او دارم. یعنی منم احساس میکنم که حالا قیافش عالی نیست، ولی خب بدکم نیست. بعد منم هی درسته نمیرم بالا، منم توی این همه مدت این همه آدم رو دیدم و نپسندیدم، حالا اینو بذارم کنار، خب حالا بعدش چی؟ حالا ممکنه دیگه مثل همینم تازه دیگه پیدا نکنم. یعنی در واقع یه حالت سو برای من داره و اینجا منتظرم ببینم که در واقع او انقدر خواهان من خواهد بود و اصرار خواهد کرد که من خیلی تو رو میخوام. حالا توی این شرط بگم خب حالا چون خودش هم اصرار داره، خب
یعنی شما منتظر خواستگاری هستید؟
نه 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 به این ترتیب، ولی به هر حال احساسم این است که باید در واقع یه خواستنی به طور جدی و عمیق در او ببینم که بخوام یه مقدار با دل قرص و محکم‌تر برم جلو. مثلا فرض بفرمایید که من در طول این ایامی که با برخی افراد گفتگو داشتم، با برخی خانم ها، خب من چون خیلی زیاد تحت تاثیر شما بودم در این چند سال، البته قبل از اینم که شما رو بشناسم، در اینی که درس های مهندسی خودم رو داشتم در دانشگاه، همیشه سر کلاس دانشگاه روانشناسی هم میرفتم به طور پیوسته و مرتب به صورت مستمع آزاد و حتی رشته های دیگه مثل جامعه شناسی یا مثل ادبیات و حتی شاید خیلی پیگیرتر از دانشجویان همون رشته ها، به گونه ای که اساتید اون رشته ها رو متعجب میکرد. با برخی از اون خانمان که تو این چند سال گفتگو کردم، مخصوصا اون حرف هایی که حالا به نوعی به صدا الهام گرفته از شما بوده، وقتی با اونها صحبت میکردم، این سخنان من اونها رو به وجد می آورد و من این شور و این اشتیاق رو در به اصطلاح چشم اونها می دیدم. بعد این خانم انقدرها وقتی من حرف می زنم خیلی مشتاق نیست.
شما فرزند چندم هستید خودتون هستید؟
من فرزند اولم.
ایشون چندم هست؟
ایشون فرزند آخره.
چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون در واقع فرزند ششم در یک خانواده هستن که فرزند ششم که در واقع فاصله سنی زیادی هم با برادر خواهرش داره. یعنی زارن دو تا برادر دارن و سه تا هم خواهر دارن که برادر اولشون از مادر من حتی یک کمی شاید سنش بیشتر باشه.
حالا سوال من این است که شما چه مدتی چند ساعت روی هم همدیگر رو دیدید؟ یعنی چهره به چهره؟
ما شاید بوده 5-6 بار همدیگر دیدیم، هر بارم بین مثلا 3 ساعت تا 5 ساعت بوده.
یعنی 20 ساعتی همدیگر رو
ما.
و آیا چقدر تلفنی با هم صحبت میکنی؟
تلفنی هم به طور متوسط شاید روزی یک ساعت با هم حرف زدیم.
خب البته یک کمی برای رسیدن به یه نتیجه توی مدت کوتاه کمه. حالا چرا میخواید با این سرعت درباره ایشون یه تصمیم بگیرید؟ من نگرانیم برای تصمیم شماست. من فکر میکنم شما حداقل با توجه به آنچه که گفتید و یک کمی جنبه توصیفی و یه ذهن پر از انتظار شما، بهترین به نظر من این است که حتما یه مقداری صبر کنید. من یک کمی الان دارم نگران میشم، یه سری حرفای شما هم همون بو رو نشون میداد که من میخوام تصمیم بگیرم که برم عاشق بشم یا نه، و این کارو نکنید عزیز، بذارید عشق اتفاق بیفته. نه اینکه بخواید اون رو به وجود بیارید، چون اگر بخواید به وجود بیارید به وجودش میارید ولی بعدم میتونه کاملا کار دستتون بده. اینی که بیاید یه ذره صبر کنید، بذارید الان روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه میدیم روی خط. تمام چند بار عجبن با ما باشید.
شان فرحمند سال نو 1393 خورشیدی را به همگان شادباش عرض می کنم و همینطور آغاز فعالیت پربار رادیو همراه را به یکایک کارکنان این رادیو تبریک گفته و آرزوی سالها موفقیت برایشان دارم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت می کند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید، پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
من لادن همایون صفت هر شنبه از ساعت 11 تا 1 بعد از ظهر در برنامه دایره تندرستی با شما هستم. شما هم با ما باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
درود به شما.
خواهش کنم بفرمایی.
عرض کنم که جناب سید، حالا با این توصیفاتی که شما فرمودید که در واقع صحبتتون این بود که ما یه مقدار باید زمان اجازه بدیم بگذره و خیلی زود تصمیم نگیریم، حالا این شرایط سوسو که حالا هم برای او سوسو هست هم برای من سوسو هست، آیا فکر میکنید اگه زمانی بگذره آیا این از حالت این میانگینی که وجود داره، یعنی نه انقدر خوبه نه انقدر خوبه که من با استقامت و با دل قرص به سمت جمعه.
آخه من دل قرصتون نگرانم میکنه. ببینید باز عرض کردم اون اتفاقا چون گفتید با من کمی آشنا هستید، ما در انتخاب اولیه قرار است یه دقت کلی بکنیم که در چارچوبی قرار میگیریم که هر رو هستیم، ولی بعداً باید بگذاریم این به صورتی اتفاق بیفته. به همین جد است که حتی تو صحبتها حرفم و عرضم این بوده که بی خودی با دیگران در میون نگذارید، چون دیگران با حرفاشون شما رو به این سمت یا اون سو میبرن و ضمناً خودتون در معرض رابطه‌های دیگه قرار ندید، چون اون هم کار رو خرابتر میکنه. به همین جهت است که شما بگذارید ببینید چه میشه. من معتقدم اقلن شمایی که فقط 20 ساعت هم دیگر رو دیدی و شمایی که تو این مدت مثلا روی هم 60 ساعت با هم صحبت کردید، به 100 ساعت شاید دیدارتون و گفتگوتون نرسیده هنوز، اصلا جای تصمیم گیری نیست. اقلن بذارید به 300 برسه و در نتیجه نصف راه رو به جهت شناخت هم دیگه اومده باشید. ولی اگر ما تصمیم بگیریم عزیز که میخوایم عاشق بشیم و میخوایم ازدواج کنیم، این کارو میکنیم. حتی وقتی خیلی بدتره زودتر این کارو میکنیم، برای که بخوام خودمون از این دودلی ناآگاه خودمون خلاص کنیم. به همین جهت است که در آغاز باید به دنبالش رفت، ولی بعدن باید ایستاد تا اتفاق بیفته. این است که به نظر من شما با شناختی که ازتون پیدا کردم، نحوه انتظارتون خیلی مفید نیست. نمیخوام بگم واقع بینانه، اگر بخوام بگم یعنی ممکنه واقعیت رو به شما نشون نده. نتیجتاً به نظر من صبر کنید عزیز، اصلا نرید تو این چارچوب که ما میخوایم ادامه بدیم یا نه. و اون استدلالی هم که تو باز صحبتاتون بود که یا سنم یه جایی هست، یا همین مثلا الان دو ماهی که من پیشنهاد میکنم همچنان بگذارید بره، شما بگید دو ماه وقتم، اصلا با تو موافق نیستم، هرچی هست هست بذارید باشه. فعلا یه آدمی به اصطلاح در رادار شما و شما در رادار او قرار گرفتید، ببینید به کجا میرسید، برای که از خود اون همیشه این روابط حتی وقتی خراب میشه میشه درسی گرفت و بنابراین اون دنبال اون درسه باشید. تفاوتایی دارید، بچه اول و ششم بودن مسئله الان میتونه باشه، یه کمی سن ایشون که از شما دو سال بزرگتره و توی رشته پزشکی هستن که با خودش ویژگیایی رو میاره، اینا موضوعای شما به نظر من بیشتر میتونن باشن تا اون چیزی که الان راجبش دارید شما حرف میزنید. نتیجتاً به نظر من فقط صبر کنید، من نظر دیگری ندارم، مخالفتی ندارم با این رابطه که ادامه پیدا کنه. نه، به نظر من بهتر ادامه پیدا کنه، برای اینکه شما ازش چیزایی میآموزید، ولی زوده که بخواید تصمیم بگیرید و نگیرید. چون این فکر این که میخوام برم زن بگیرم یا میخوام برم عاشق بشم انتخاب خیلی غلطی. من به دنبال همسر هستم و همسر مناسب رو میگیرم. چون فقط گوشه ذهنتون باشه، ازدواج خوب خوبه، ازدواج بد خیلی 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 بد. اینی که نباید دومی رو نادیده گرفت و ریسکی کرد در حدی که به نظر من الان شما توان انتخاب رو ندارید. سمی صبر کنید عزیز، ببینید تا دو ماه دیگه چی میشه. با همین شدتی که هم دیگر اگر میبینید، به نظر من یه مقداری جهت پیدا میکنید. وقتی جهت پیدا کردید به تدریج هدف رو بسازید، نه اینکه هدف رو بسازید بالا ناچار به خودتون جهت بدید.
آیا به نظر شما این انتظار و خواسته ای که حالا من در طول این چند سال همیشه داشتم که اگر با فردی مواجه میشم او اشتیاق بسیار بسیار زیادی نشان بده، آیا این اساساً خواسته واقع بینانه هست؟
نه. نه نه، خوبه ولی نه. ببینید عزیز، من همیشه عرض کردم آمارای امریکا هم نشون میده یه دلیلی که مخصوصا خانم ها حرفشون این است که چرا با عاشق این آدم شدی یا چرا با این آدم ازدواج کردی، میگن برای که اون منو خیلی خیلی دوست داشت. این حرف کمش خوب ولی مانند نمک، زیادش ای بسا اصلا خوب نیست. بنابراین اون نمیتونه مبنا باشه، چون منو خیلی میخواد پس من هم باید او رو بخوام. اون استدلال استدلال خطرناکیه، برای اینکه غالب اوقات اولا دلیلش خوب نیست، دلیلش پایین بودن حرمت نفس سلف استیمه. چون یه فرض ذهنی دارم که تو صحبت‌های شما یه اشارتی بهش بود که من اونقدرها خواستنی و دوست داشتنی نیستم، حالا اگر یکی منو خیلی میخواد دیگه بهتره ما خودمونو به این بفروشیم، چون قسمتی از پولی رو که من ازش انتظار دارم هم اکنون به من داد و بنابراین من به اون دلیل بهش علاقه من شدم که او خیلی به من علاقه منده. ولی این ماجرای علاقه مندی زیاد او به من کمیش مهم هست، ولی نه اونقدر که تعیین کننده باشه. بنابراین با اون ملاک و میزان پیش نری، چون اون خیلی میزان درسته. این که یک کسی انسان رو خیلی بخواد خوبه، ولی نه به صرف خواستن آدم باید بهش اهمیتی بده و حتما به صرف نخواستن باید بهش خداحافظی کنه، ولی اونو به عنوان یه عامل مهم می نگید. یعنی جز مثلا 20 موردی باشه که شما بهش توجه ده، 20 نه جز 5 تای اول که برای یه عده است. به هر حال امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دو تاتون از اتفاق بیفته، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
سپاسگزارم. من یه نکته رو عرض بکنم. من با وجود اینکه رشتم فنی هست و گاهی در دانشگاه که تدریس می کنم، گاهی از صحبت های شما رو در کلاس مطرح میکنم و میبینم که انقدر این مخاطبان و دانشجویان انقدر وجد میان که من این در ذهنم میگذره که من با این زبان بسیار الکنی که دارم انقدر مخاطبان جلب و جذب میشن. حالا اگه خود آقای دکتر هلاکویی اینجا بود و اینها رو با زبان شیرین و شیوا و شکرین خودش مطرح میکرد چه اتفاقی میافتاد؟ به هر حال الان پدر نیم ساعتی هست که با نهایت اشتیاق و ابتهاج اینجا کنار من ایستاده، خواهان این هست که یه 30 ثانیه فقط با شما
با کمال افتخار
بکنه. من گوشی رو میدم به ایشون
با کمال افتخار. مرسی عزیز، ممنونم از محبت و لطفتون. بفرمایید. خواهش میکنم.
جناب دکتر سلام علیکم.
سلام قربان.
ارادتمندین.
لطف و محبت.
سلامتون مبارک بشه. این لحظه‌ای که من با شما صحبت میکنم لحظه‌ای بیاد موندنی برای منه. من برنامه شما رو میبینم، تا به حال دو تا سر رسید پر کردم. سر کلاس ها که عنوان میکنم اونقدر به وجه میان در پایان کلاس با توجه به زبان کوتاهی من برای من کف میزنن. ما برای شما آرزوی طول عمر داریم.
شما
جای شما تو ایران خالیه. یکی از اولویت های و نیاز های جامعه ما وجود شما و صحبت های شماست. خداوند شما طول عمر بده. از گفتگو شما بسیار بسیار لذت بردم.
سپاسگزارم از لطف و محبتی که اولا خوشحالم با پسرتون صحبت کردم، ولی خوشحالتر از لطف و محبت و بزرگی و بزرگواری تو
صحبت های شما جناب دکتر تقاضای اینا رو بالا برده.
امیدوارم
افراد با گفتار شما مقایسه میکنن جناب دکتر.
خب از
من خیلی خوشبختم که توفیق نصیبم شد.
سپاسگزارم. لطف و محبت فرمودید. ممنونم از محبت و لطافتون. مرسی.
شبتون بخیر. خدا
حافظ. قربان شما. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستین آقای دکتر؟
بله بفرمید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمید.
منم با این حرفی که این آقای شنونده قبلی گفت میخواستم بگم که واقعا جای شما تو ایران خالیه، واقعا جاتون خالیه، از صمیم قلبم میگم. گرچه من خودم ایران زندگی نمی کنم ولی چون میدونم اونجا چه خبره، واقعا میدونم جای شما اونجا خیلی خالیه. آقای دکتر، من و همسرم اروپا زندگی میکنیم و نقشه‌ای که داریم برای زمان بازنشستگیمون اینه که بریم ایران، نه همیشه، یعنی یه مدت از سال به هر حال تو ایران باشیم. یه مقداری پسنداز داریم و این پسندازمون همونطور که شما میدونین تو اروپا هیچ سودی اگه تو بانک بزنیم برای ما تقریبا هیچ سودی نداره. ضمن این که دوتاییمون هم حقوق بگیر هستیم و احتیاج به سرمایه نداریم که این پولو بخوایم به کار بندازیم و ازش یه جوری استفاده کنیم. فکر کردیم که با هم دیگه فکر کردیم که خب به هر حال ما که میخوایم یه 7-8 سال دیگه 10 سال دیگه بریم ایران، یک خونه کوچولو اونجا بخریم، تو این سالها بدیمش اجاره و اون اجاره هی گرچه هیچ تأثیر تو زندگی ما نداره وقتی تبدیل به یورو بشه، ولی خب میتونه برای ایرانی ها یکمی تأثیر گذار باشه، بتونیم کمک کنیم به دیگران. ولی از طرفی دلمون نمیخواد همین این پسندازه کوچیکمونم که حالا کردیم و این همه سالا این به باد بره. همجور دو دلیم که آیا این کارو بکنیم یا نه. شما چه تصوری دارین از آینده، از قیمت دلار و این
وضع
اقتصادی ایران؟
ببینید عزیز، چند تا نکته مطرحه. البته برای تصمیم گیری شما موضوع جنبه فردی پیدا میکنه، اما به طور کلی یک، به نظر من رابطه دلار یا یورو با ریال نزدیک قیمت واقعی هست. شاید مثلا در دلار 3000 تومان بشه تا 4000 تومان، یا یورو فکر کنم 4000 تومان بشه حدود 5000 تومان. یعنی افزایش قیمت ها در ایران به گونه است و کمبود کالاها که احتمالاً ارزش ریال رو پایین میاره در مقابل ارز یا پولهای خارجی. بنابراین اگر به من بفرمایید برای 2-3 سال آینده فکر میکنید دلار و یورو کجا میره، میگم انتظار یه 20-30 درصد افزایش رو هنوز میشه داشت، احتمال کاهش تقریبا کمه. یعنی اگر شما من بفرمایید که مثلا آیا یورو ممکنه به 2000 تومان یا حتی 2500 برسه، به نظر من بعیده، یا دلار بره زیر 2000، من فکر نمی کنم احتمال باشه، مگر اینکه بخش دولتی یا دولت به دلیل مانورای اقتصادی که غالب اوقات برمیگرده به سیاست مالی و نه سیاست پولیش بخواد از این حربه استفاده کنه، یا به دلیل یه مقدار جدالی که با کشورهای خارجی داره و یا توجه و گرایشش به چین و هند و روسیه بخواد از یه بازی دیگری استفاده کنم، طور که تا یه مثلا 20 سال با پایین نگه داشتن نرخ مبادله این کارو کردن، ولی نتایج مثبتی به نظر من نداره و دیگه از اون سیاست هم فکر نمی کنم بخوان پیروی کنن. بنابراین کوتاهش بکنم، مورد اول این است که شما میتونید این رو به من بفرمایید که ما اگر 1000 یورو منتقل کردیم به ایران و بعد از 3 سال بخوایم برش گردونیم، میگم خود اون پول ممکنه شده باشه 800 یورو، یعنی اونجا احتمال 20-30% رو دارید. اما بریم سراغ دومی، اگر خانه مناسبی بخرید، اگر مستأجری که هم اجاره شو به پردازه هم خانه رو خراب نکنه رو بتونید پیدا کنید، با توجه به این که نرخ بهره در امریکا یا اروپا حدود 1% الان در بانک ها، اون از نظر اقتصادی توجیه میکنه، مخصوصا اگر از اون درآمد بخواید استفاده کنید که شما میگید بهش احتیاجی ندارید. نتیجتاً چون افزایش قیمت ها عامل پایین آمدن نرخ برابری است، چون افزایش معمولا قیمت ها در املاک بیشتر از متوسط بقیه قیمت هاست، مگر در شرایط خاص ایران که به دلیل واردات این تعادل و توازن به نظر من به مقدار زیادی به هم خورده، ولی جای دیگه چنینه، خیلی ریسک شما نمی کنی. ولی اگر شما، این رو من نمیدونم، اگر امریکا بودید میدانستم، ولی اگر من این همچی پولی رو داشتم در امریکا این خانه رو میخریدم، علتش هم این است که ببینید عزیز، دو تا تفاوت بین ایران و مثلا امریکا هست. گفتم اروپا رو نمیدونم، بنابراین اون اطلاعات رو ندارم. در امریکا حتی شما الان مثلا با توجه به شرایطی هست، حتی شما میتونید با 50% داون پیمنت، که اتفاقا این گفتگو رو من داشتم دیروزم، اگر برنامه رو شنیدید میتونید بشنویدش، 50% فرض کنید شما اگر پولی باشه اینجا بگذارید، 50% رو بدون اینکه سیتیزن امریکا باشید، بدون اینکه اینجا اصلا اوراق مالیاتی داشته باشید، بدون اینکه حتی سوشال سکیوریتی داشته باشید، به اسم خودتون نه دیگری، میتونید خانه‌ای در امریکا بخرید. یعنی فرض بفرمایید شما یه خانه‌ای بخرید، با عددا کاری نشه باشه، $1,000,000، شما فقط کافیه $500,000 رو بگذارید و $500,000 دیگه شو وام بگیرید، و حتما این $500,000 که وام میگیرید که یه قسطی داره، اجاره خونه این رو میپردازه. یعنی حتما خانه‌ای که شما بخرید $1,000,000، اجاره خانه و همه هزینه‌های دیگه‌اش حتما بیشتر از اون هزینه هایی است که برای شماست، پس شما یه پولی از این بابت رو هم خواهید داشت. حالا اگر این خونه 1,000,000 شما که همکنون خانه ها در امریکا قیمتش در حال افزایشه، فقط بشه 1,500,000، یعنی شما $500,000تون $500,000 ساخته، یعنی شما 100% سود بردید. در حالی که اگر شما یه خونه ای رو در ایران بخرید، حالا با همون فرضیه $1,000,000، تا به 2,000,000 نرسه شما 100% پولتون رو به دست نمیارید. بنابراین اگر شرایط اروپا از این نظر که با داون پیمنت شما میتونید، یعنی گذاشتن مقداری میتونید وام بگیرید و خانه رو بخرید، صلاحتون اصلا این سرمایه گذاری در اروپا است، برای که همیشه انتقال پول مسئله نخواهد بود، مثلا در شرایطی که شما بخواید یا اوضاع نسبتا آرام گرفته باشه. اینی که من فکر میکنم، همطور که به دوستان در امریکا توصیه نمیکنم برن در ایران بخرن، حتما این توصیه رو الان نمیکنم، 5 سال قبل 4 سال قبل وقتی در سرازیری بود و در اوج قیمت ها بود، چرا؟ و به همجد بود که 5 سال قبل بنده حتی با دوستانی که تو رادیو بودن یه گرفتاری داشتم که عرض به این بود که بی خودی مردم برای خرید خونه 5 سال یا 6 سال قبل تشویق نکنید، این سرازیری گرفتاریست. الان هم عرض به این است که خرید خانه به صلاح است، مخصوصا اگر بتونید درش سکونت کنید که استفاده مالیاتی از چارچوب نرخ بهره داشت باشه، به ویژه اگر بهره میپردازید و بقیه مزایا. اینه که اونو بهش نگاه کنید. و ضمناً این برنامه‌ای که روز جمعه بود و دیروز بود رو اگر شنیده باشید، میتونین آقای هستن به اسم آقای نظام نژاد که اعلاناشون میاد، ایشون میتونن باشون تماس بگیرید حتی از اونجا، و به راحتی به شما خواهند گفت که بدون که شما سیتیزن باشید، حتی با هر مبلغی که بخواید، فرض کنید $100,000 یا $200,000، تقریبا همون مقدار میتونین وام بگیرید و یه خانه بگیرید. اینجا فقط کافی است کسی رو داشته باشید که بتونه اجاره بده. اگر قصدتون سرمایه گذاری است که اگر 10 سال دیگه خواستید به ایران تشریف برید، من معتقدم که این پول خیلی بیشتر از آنچه که در ایران هست افزایش پیدا کرده. البته ایران یه احتمالی داره ولی این احتمال با خطراتی هم همراهه و چون موضوع اصلی و اساسی حفظ سرمایه است و سپس درآمدشه، توصیه من خدمتتون این هست که این کار اگر عرایز من براتون معنی داره در اروپا و امریکا بکنید تا در ایران. ولی اگر این دومون
جایی که من هستم البته حتی کمتر از 50% قیمت خونه را هم میتونیم بدیم، اول باید بدیم.
بله در امریکا
20%
بله ببینید عزیز، چون ببخشید من پیام در امریکا 10 یا 20% ولی چون شما فرض من این است که سیتیزن امریکا نیستید، هیچ چیزی هم اینجا ندارید، در حد 50% اگر باشه 50% بقیه رو میشه از بانک هایی که خوشبختانه یه نوع حمایت دولتی رو دارن استفاده کرد و گفتم ایشون میتونن بهتون کمک کنن. دقیقاً اگر شما سیتیزن امریکا بودید و وضع کردیتتون خوب بود، حتی با 20% هم میتونستید، حتی با 10% هم میتونستید بخرید. بله، پس بنابراین اون قصهش فرق میکنه. ولی من به شرایط خاص شما اشاره کردم، بنابراین من سرمایه گذاری رو تو اروپا اگر افزایش قیمت ها رو اونجا هم میبینید پیشنهاد توصیه بهتر میکنم، فقط از نظر اینوستمنت. حالا اینکه شما به دلایلی دیگر بخواید در ایران جاپایی داشته باشید یا بخواید به حساب خودتون خدمت و محبتی بکنید، اون قصه دیگری است که من فکر کنم در مباحث اقتصادی ابتدا باید به ماجرای اقتصادی مسئله نگاه کرد، برای که اون اگر به هم بریزه بقیه چیزا هم به هم بریزه. به هر حال این نظری بود که داشتم.
خیلی ممنونم
از کمکم
کردید. خداحافظ.
چنگ ارجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش that.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من مثل دو تا مشکل اساسی دارم تو زندگیم و میخواستم اینا رو با شما مطرح کنم. راستش یکیش اینه که خیلی وقتی که تصمیم به این گرفتم که از شوهرم طلاق بگیرم، ولی خب دقیقا نمیدونم آیا این کار مثلا رو بچه هم تاثیر بدی میذاره.
نمیدونم دیگران نه سب کنین، هر دوتاش مشخصه، یک تاثیر بدی میذاره، دیگران هم حرفای بد میذارن. شما اون که دیگه پرسش نداره عزیز. مهم درست مثل این که شما بگید میخوام برم مغازه، به من میگن پول بده. خب بله، برخی از اوقات میارزه آدم پولش رو بده یه چیزی بخره، برخی از اوقات. شما چند سالتونه؟
من 41 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
55 سالش.
چه مدتی ازدواج کردی؟
حدود 20 ساله.
فرزند چی دارید عزیز؟
یه پسر 15 ساله دارم، دخترم هم 10 سالش.
کجا زندگی میکنی؟
شرق آمریکا.
چه مدتی در امریکا هستی؟
همون 20 سالی که ازدواج کردم.
شما همسرتون قبلا اینجا بودن اومدن ایران با شما ازدواج کردن اومدید یا اینکه؟
بله.
ایشون چی خوندن چه میکنن؟
مهندسی برق خوندن. کارشون از همون زمانی که من قبل یکی دو سال قبل از اینکه بیام کار گرفته بودن و دیگه همون توی کمپانی بزرگ آمریکایی کار میکنن.
چه مدتی همدیگر میشناختید ازدواج کردید؟
بالا 2 هفته.
باریکلا به هر دو. خب حالا به من بفرمایید دوتا مشکل و مسئله اصلی که با هم دارید چی؟
نه یکی از مشکلهای من خب اینه که با شوهرم اصلا روابط صمیمانه نداریم، احساس میکنم همراه من اصلا نیست، با هم دیگه زبون همو نمیفهمیم، به یه زبون صحبت میکنیم ولی خب ایشون یه چیز دیگه میگه من یه چیز دیگه. اون دیواری که دور خودش کشیده کسی قادر به نفوذ در اون نیست، حتی با بچه ها هم مثلا روابط خوبی نداره، کمان که خیلی اوقات مثلا بچه های من میگن مامان چرا مثلا با این میمونی، یه جوری شده که اونا مثلا ناراحتن از این مسئله. زمانی که مثلا بچه ها صداشو بلند میکنه باشون بدرفتاری میکنه، یا خب دخترم خیلی حساس سر اون نمیتونه بیاد جق بزنه به خاطر اینکه اون بلوستر گریه میکنه عکس العمل نشون میده، ولی خب یادم میاد که زمانی که پسرم بچه تر بود مثلا میخواست باش کار بکنه، که یکی از مشکلات دیگه‌ام که می‌خواستم بگم راجع به همون پسرم و درس نخوندنش و ایناست، دائما مثلا دعواش می‌کرد و سری می‌زد بهش و خب همین ادامه دار بود و من مثلا بهش می‌گفتم نه این کار نکن اینا، بچه‌رو می‌ذاشت توی گاراژ یا یه سری کارای اینجوری که الان که مثلا صحبت می‌کنیم پسرم میگه که من شخص رو نمی‌بخشم به خاطر این کاری که با من می‌کردی.
آیا ایشون قبول داره که اون کارا بد و غلط بود که جبران کنه یا نه؟
والا اصلا در صدت در نمیاد. ببینیم مثلا پسر من نشستیم سر شام، البته خیلی اوقات پیش میاد که ما همه دور میز نشستیم میخوام شام بخوریم، میگه شما بخوریم، نمیاد، میره کارهای دیگه میکنه، ورزش میکنه. یعنی حتی سر شام هم که ما مثلا منتظرش پای میسیم یک ساعت با ما نمیخواد بشینه، ولی زمانی که خب میاد و میشینه پسرم سر شام صحبت میکنه میگه که بابا من مثلا امروز روز چطور بود برای من بگو، خیلی علاقه داره به اینکه رابطه‌اش رو با پدرش بهتر بکنه. و اون تنها چیزی که خیلی شلوغ بود خوب بود همین یعنی ادامه نمیده و خب
آخه عزیز اون که آخه من که قبول ندارم بچه ها میخوان بدونن پدرشون تو سر کار چه کرده، این شمایید که میخواید، چرا موضوع رو به بچه ها پراجکت میکنی؟ حالا بذارید.
نه من اصلا راستش من یه گذشته
نه 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 اینو عزیزم نه نه من اگر من بگید پسرم دنبال بهانه میگره با پدرش صحبت کنه قبول دارم، ولی این که پسر من دنبال این هست که از پدرش بپرسه بر او چه گذشته قصه دیگه است. همسر شما برای یک کسی کار میکنن یا بیزینس خودشون دارن؟
برای کسی کار میکنن.
دوم این که آیا شما خودتون کار میکنید یا نه؟
من آن ناصر من درس میخونم و مدارکم رو گرفتم فعلا. نه
خب مدارک رو برای چی گرفتید عزیز؟
برای اینکه بسه برم سر کار، ولی خب زیاد راضی نبودم، البته 2-3 سالی کار کردم در این زمین، ولی خب ترجیح میدادم خونه باشم بچه ها رو نگه دارم. الان البته با تشویق شوهرم و اینکه میگفتش که تو باید بری سر کار من درس بخونی دوباره اینا، رفتم و دانشکده پزشکی قبول شدم که قرار وارد بشم، ولی خب
شما میخواید به پزشک بشید؟
بله.
خب شما میدونید در امریکا یه همچین درسی بسیار سخت و سنگین، شما با دو تا بچه چیکار میخواید بکنید؟ اونم دو تا بچه پیش از تینیجری و تینیجر؟
بله میدونم سخت بودنش. خب
سخت بودنش باید که وقت ندارید شما. خب شما که تمام این مدت درس خوندید، حالا هم که درس خوندید میخواید بید باز درس بخونید، بعدم توی مدت کار نکردید، ما شما ناراضی هستید از همسرتون؟ خب اون که توی مدت 20 سال در زندگی رو از نظر اقتصادی اداره میکنه، شما هم که اون رفتید اونجا گویی خونه پدریست که درس خوندید عزیز، حالا هم که بچه 10 ساله و 15 ساله دارید که تازه به من فرمودید، فقط اشاره کردید که پسرتون درس میخونه و مسئله مشکل دارید، شما تازه یک میخواد جدا بشید، دو میخواد برید دانشکده پزشکی؟ یعنی همه اینا جدا جدا خیلی خوب آدم درس بخونه خیلی خوبه، دانشکده پزشکی قبول شده خیلی خیلی خوبه،
بله،
ولی شما دارید با هزینه دیگران این کارو میکنید، نه شما میگید بقیه خودتون آتیش بزنید من گرم بشم. آخ شما ناراضی هستی؟ اگر همسرتون الان من میوردم روی خط، لطفاً این مهمه، میگفتم راجب نه نه نه، اگر میوردم روی خط میگفتم نظر راجب خانمتون چیه، من چی میگفتم؟
والا نظر اون میگه که خب زنم باهوشه، یه مقدار از این نظر مثلا به من افتخار میکنه، ولی کن فداکاره برای بچه هاش و احتمالا این که خیلی چیزا رو به تعویق میندازه. این چیزی که
سر کار چی عزیز نفهمیدم؟
کار رو به تعویق میندازم.
نه دومیش چی بود؟
مادر فداکاری هستم.
شما چه فداکاری کردی؟
والا من به هر حال با این که من میرفتم مدرسه میومدم، ولی خب دائما من همه فکر و ذکرم رو بچه ها، دائما برای اونا کار میکنم، همیشه تو مدرسه اونا میرم، سعی میکنم که خیلی اینوال باشم تو زندگیشون، به حرفشون گوش کنم، رابطم باهاشون خیلی خوبه، این هم با دخترم هم پسرم.
اون وقت اسم این هست فداکاری؟
والا نمیدونم، من اینجور که
فدا کردنی چرا تو به فداکاری داری؟ یه فکر کنی شما که کار نمی کردید گرر نبوده بدی سراغ مدرسه بچه ها ببری تو بیاری توشون، یا اگر یه خانم مدرسه موضوعی هست اونجا شرکت نکنی؟
خب آخه نگاه کنی آقای دکتر، مثلا این شوهر من تو هیچ کدوم کار بچه ها نیست، یعنی یه حالتیه که انگار که من احساس میکنم خودم به تک و تنها دارم این کار رو انجام
میدم. من قبول دارم ایشون اگر چنینه خب خیلی کارشون بد است و غلط، قبول، ولی کار شما دفعه فداکاری نمیشه چون ایشون نمیکنه. حالا به من بگید اگر شما به ایشون میگید من میخوام جدا بشم، ایشون به شما چی میگه؟
میگه باشه، میگه جداش، میگه البته این حرفش اینه که تو اگه زرنگ باشی با من میمونی تا درس تموم بشه، بعد هر کاری خواستی میکنی.
خب شما که قرار بود باهوش باشی.
آخه مثلا اینه که ایشون منو مجبور کرده، احساس میکنم درستی که خوندم برای ایشون خوندم و من چون میدونم که
خب نه دیگه من احساس... نه شما یه کاری بکنین، جراحی هایی هست که هرچی خوندی تو میتونه از مغزتون بیرون کنه، برای این که آخه عزیز شما که دیگه همه بهانه‌های زمین و آسمون رو به هم دوختید که به میل خودتون هر کار دلتون میخواد بکنید، اذیت نشید، خیلی خودخواهی قربونه، که حالا تازه درس خوندن شما هم گناه ایشون شد. آخه عزیز نه، ببینید من میدونید پنهان نمی کنم، من فکر بونم اصلا شما رو میپذیرم، همسر شما بسیار بده بد، ولی شما از او بدتری.
نه من نمیگم ایشون بده، من میگم که ما دوتا برای هم ساختن،
من کاملا هم با تون موافق هستم، ولی حالا چجوری میخواید مشکل بچه ها رو حل کنید؟ چجوری فکر میکنید این مردی که هیچ نقشی تو زندگی بچه‌اش به گفته شما نداشته حالا از این بعد چه خواهد شد؟ و شمایی که نقشی داشتید و همجوری در حال فداکاری بودید، حالا که میخواید به دانشکده پزشکی، بر سر این بچه‌ها چه میاد؟ پدری هم که بهتر نخواهد شد، اونم تو این سن و سال. حالا یه سوالی ازتون بکنم، اگر تو این خونه بمونید شما اصلا با همسرتون نمیسازید، یه مردیست، یه شبحه، یه سایه است در این خانه، میاد و میره، چه آزار و اذیتی به شما میرسونه؟
خب بله، من اتفاقا به گفتگوهای شما گوش دادم قبلا که به شنوندهای دیگه اینو گفتیم، ولی خب آخه پس اون رابطه که آدم باید با شوهرش داشته باشه، اون احساس نمیدونم صمیمیتی که با یکی داشته باشه، پس ببین به زن و شوهری پس چه ربطی داره؟ میدونید
خب نداره، شما ندارید عزیز، شما هیچ چیز خوبی در این زندگی ندارید، ولی حداقل یه امنیت و آرامش مالی دارید، بچه ها هم اونجا هستن، یه مردی هم اونجاست، به شما میگه برو دانشگاه درس بخون، موجبش هم شده که حالا گناه اون شده، شما میخواید برید پزشک بشید، اونم که به شما میگه یه 4 سال یا 7-8 سال دیگه صبر کن، هم بچه ها دخترمون 18 سال شده رفته، هم تو هم دکتر و متخصص شدی، بعدم به من بگو برو دنبال کار. ای بی شما چه آسیبی میبینید اینجا درباره زندگی زناشویی که شما نمیتونید حرف بزنید عزیز؟ شما زندگی زناشوییتون کردید، شما در حالی که سوار یه هواپیما هستید که نمیتونید بگید چه خوب و سوار یه هواپیمای دیگه میبودم، اون که تموم شد عزیز. شما با یه آدمی 20 سال ازدواج کردید، دوتا بچه 10 ساله و 15 ساله دارید، حالا راجع به کدوم زندگی صحبت کنید؟ به علاوه شمایی که دو هفته ازدواج کردید، شمایی که متوجه شدید این مرد چگونه است، شمایی که یه بچه آوردید بعد از 4-5 سال ازدواجتون، بعد بعد از 10 سال ازدواجتون بچه دوم آوردید، بعد در این مدت هی رفتید درس خوندید، بعد حالا تا اونجا درس خوندید و باهوشی تو درستون هم اونقدر بوده که در دانشکده پزشکی قبول شدید که فوق العاده است و از این بابت قابل ستایش، حالا یه مرتبه حرفتون این است که اون زندگی زناشویی چه بود؟ بین 21 سالگی تا 41 سالگی شما حواستون نبوده، حالا 41 سالگی میخواید کدوم زندگی زناشویی رو راه بندازید عزیز؟ اصلا از این رابطه آمدید بیرون، اون رابطه دوم کجا منتظر شماست؟
نه اون که نه، مثلا اینه که آدم خب به هر جدی آزادی داره، یه میدونی مثلا اینه که من بالاخره ایشون مثلا از من یه سری انتظارات هم داره، من خب نمیتونم رول بازی بکنم.
نه رول همه ما داریم بازی میکنیم، شما رول دختری هم تو خونه شوهرتون بازی کردی که نباید میکردی، نه رول ولش کنین عزیز، من بگی چه من بهم که بردم چه درد و رنجی داری، شما چسبید به این که زندگی خوب اینجوری نیست، من که نگفتم کدام لذت رو به شما باید ببرید یا نمیبرید، من گفتم درد و رنجی که کنار ایشون هست برای شما چیه، این چه از یه چیزای خوبی محرومید؟ خب بیرون براتون نگذاشتن عزیز، شما چرا فکر کنید بیرون فراهمه؟ ببینید عذیت نشید، شما در حقیقت اومدید تو این زندگی بزرگ شید، میخواید برید، تازه ایشو میگه ذره بیشتر بزرگ شو بعد برو، برای که فکر بکنه نمیکشید. حالا از من سوال من از شما اینه که چرا ایشون میخواد شما رو نگه داره که تازه میگه چند سال اگر میخوای بری برو، ولی اگر باهوش باشی چند سال دیگه برو.
حالا من اینجور احساس میکنم، خب هر جا به من علاقه داره اونو میدونم، بلکن مسئله اینه که منم نمیگم که من ازش متنفرم، منم دوستش دارم، ولی احساس میکنم به عنوان یه شوهر، به عنوان یه همسر، به عنوان کسی که آیندم رو باهاش میبینم نیست اینجوری، و این الان مثلا همین امروز اتفاق نیفتاد، این شاید 10 سال گذشته است.
من متوجه هستم عزیز، ولی 10 سال گذشته قرار بود بچه دومونو میآوردی، این یک. دوم این که شما آینده، شما آیندهتون الان گره خورده با این دوتا بچه، با اونا هم میخواید چی کار کنید؟ اصلا فرض کنید شما الان جدا شدید عزیز، اولا من بگید بچه ها با کی میمونه؟
با من.
شما چجوری میخواید دوتا بچه رو تو این سن در حالی که دانشکده پزشکی میرید اداره کنید؟ بعدم ایشون اصلا یه بازی در بیاره، اونقدر پولی نده یا نتونه بده، یا اونم بره سراغ زندگیش، پدر خوبی هم که نبوده، نخواد هم دیگه پدر خوب پری بشه یا خوبی بشه. خب شما چیکار میکنین با این دوتا بچه؟
خب منم البته کمک دارم، مامانم نزدیک ما زندگی میکنن، میتونه کمک
کنم. اگر شما فکر کنین مامان شما میتونه در امریکا دوتا تینیجر رو ازش مراقبت کنه، معلومه حالتون هیچ خوب نیست. مادر شما چیکار است عزیز؟ اینجا مادر شما فقط میتونه تو خونه غذای درست کنه، خونه باشه که بچه‌ها اگر اومدن کسی توش باشه، بلا پسر و دختر شما با مادر شما چه رابطه و ارتباطی میتونن برقرار کنن؟ بعدم پدر مادری که از هم جدا شده، بعدم مادری که نیست. شما اگر درستون رو به صورت جدی میخواید بخونید، صلاحتون بود که همچی شوهری رو کرایه میکردید. یعنی من اصلا دلیلی برای جداییتون نمیبینم عزیز. حالا برید برای که ذره کار خرابتر بشه به من بگید داستان پسرتون چی؟
داستان پسرم راستش خب از زمانی که کلاس اول دبستان بود ما یه مقدار مشکل داشتیم، همیشه شیطنت داشت، نمیخواست سر درس بشینه و خب گفتم بالاخره سر اون درس خوندنه که مثلا من باهاش انجام میدادم یا باباش باهاش مثلا همیشه از ریاضی انجام بده، خب سر بچه شلوغ بود دیگه نمیشنوید و بعضی موقع یه کتکی از باباش میخورد و اینا.
چرا نرفتید چک کنید صبر کنید؟ چون شما خودتون یه ذره علامت منیک و شیدایی رو نشون میدید، چرا نرفتید چک کنید که شاید بچه هایپر اکتیویتی یا ADD داره، کمبود توجه و تمرکز داره؟ چک کردید این رو؟
بله ما رفتیم چک کردیم، بهمونم گفتن که یک علم ADHD داره، حتی آزمایش های IQ مثلا شاید من از فکرم 10 سال گذشته همینجور چندین روانشناس مختلف رفتم. ببینیم مثلا زمانی که یه کسی بیرون میبیندش میگه چقدر پسر خوبی.
نه صبر کنید، اصلا چه ارتباطی داره به پسر خانم؟ تمام آدم ها تو خیابون خوبن، مثلا هیچ آدمی بدی هنوز تو خیابون ندیدم قربونتون. من جواب پزشکی
نه
اصلا گویل کنید، نه بابای والا شما اصلا متخصص قلاب کردن آدم هایی؟ به من بفرمایید دکتراتون به شما چه گفتن؟
دکترها گفتن که علائم ADHD داره، باید قرص بخوره. خب. و ما هر قرصی که به این دادیم باهاش نساخت، از استیمل اینتا یا از همونه که مثلا آروم میکنه بچه ها رو تمامشو خورد، این حالتهای مثلا یا دیپرس بیشتر میشد، غذا نمیخورد، توی حالتهای میرفی چیزایی میدید و من خب هر نوع قرصی که بهش میدم بیدم خب این باهاش نمیستد، بنابراین دلم نمیومد که روی این قرصا باشه و دیدم منصورت تأثیری هم رو درستاش نمیذاره به خاطر اینکه حال فکریش رو رویش رو خراب میکنه.
خب بنابراین به نظر من تشخیص ADD ADHD احتمالا اگرم بوده همراه بوده با حالت منیک عزیز شیدایی و سرخوشی که در شما میبینم و بله یه اختلالاتیه. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنمی کنیم بیشتر با هم صحبت کنیم. یه کمی لطفاً نگاه کنید به خاطرات، نرید تو موضع دفاعی، بذارید یه ذره ببینیم چه خبر عزیز و الا به هم میریزید از پا در میاد. روی خط باشید لطفاً ببینیم چه خبر است. چنگان عجبن با ما باشید.
تصادف کردید و نگران این که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به سی وی سات بعدی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای سی وی اس میسپارن و دیگه نگران نباشید. سی وی اس بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. سی وی اس سات بادی شاپ، عضو سفرش ایرانیان.
بلک اند وایت رنت کار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentcar.com مراجعه نمایید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
روزا پیاده روی فایده نداره، صدا و نور و شلوغی مزاحم خیال بافی آدمان، باید صبر کرد تا شب بشه. ایستگاه شب، کاری از پیمان همتی پور.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم به من بگید. ببین عزیز، این که شما بهش دارو دادید باش نساخته معناش این نیست که یک بچه مشکلی نداره و یا باید همینجا کار رو تموم کرد. میدونید یعنی حتما باید ادامه پیدا میکرده. آیا هیچ وقت بذارید یه سوال از تو خانواده شما، خانواده خودتون، پدری و مادری، مسائل روانی چه بوده عزیز؟
یعنی
مثلا پسر عمو، دختر خاله، پسر دایی، ماجرای افسردگی، ماجرای
نه ما تو خانواده خودمون هیچ که نداریم، ولی میدونم تو خانواده شوهرم هست، خالش مثلا
چی داره عزیز؟
هستن. بله.
چی هستن که میدونی بیماری
شما؟ میدونم که دیپرشن دارن و تحت مداوا هستن.
دیگه چی؟ غیر از خاله
نمیدونم دقیقا.
ببینید
چون یه جوری که به ما خبرم که نمیدونین هیچ چیزی نیست که تو ایران
مثلا، یعنی شما نه متوجهم. تو خانواده پدری و مادری خودتون مسئله خاصی رو به نظرتون نمیاد؟
پدر من وسواس داشتن خیلی، یعنی حالت OCD میبینم علائمش تو پسرم هست.
خب عزیز نه، مسئله یه ذره بیشتره.
ولی
پسرتون الان با چه مسائل و مشکلاتی روبرو؟
الان مثلا ببینین میره مدرسه، نمره هاش مثلا خیلی بده، مثلا رو 40-50 دو سه تا مثلا تاریخ بیولوژی ایناش خوبه، مثلا 85 اینا 90 هست، ولی مثلا بالاتر از 90 هم نمیره توی مباحث مثلا بیولوژی. متنش که اصلا به طور کامل یه چیز وحشتناکی، یعنی یه جوریه که اصلا نمیگیره، یعنی الجبر خیلی آسونه که مثلا من از مقاب دخترم میگم شما... اون حل میکنه و اون نمیتونه اصلا، یا نمیدونم ترسیده شده به خاطر اینکه با پدرش کار کرده، ولی من میبینم که اصلا از نمبر واقعا حراس داره.
خب حالا شما گفتید دارو رو کار کردید، چه کار دیگه برای پسرتون کردید؟ آیا تست اختلال یادگیری یعنی learning disability چیزی نداره؟
نه اونو نگفتن، اون آخرین باری که ما گرفتیم گفتن همین، اونم به خاطر اینکه گفته بودیم علائم ADHD داره به خاطر اینکه با یه دکتری کار کردیم، ایشون گفته که میتونه که مثلا با این کارهای خدایا working memory با اونا کار بکنه، چون مثلا نمره های working memoryش خیلی پایین بوده، خب مثلا IQش هم بوده رو 86، ولی خب نمیدونم
IQش 86ه؟
اینی که انجام دادن 86. بله
میدونی که 86 در حقیقت در مرز borderline intellectual functioning، یعنی احتمالا حتی مشکل داره دیپلم بگیره.
ولی اونی که من کاملا احساس میکنم، یعنی ما از این مسئله،
ولی شما این مسئله رو حل نخواستید، یعنی نتونستید حل کنید عزیز؟
والا ما براش تیوتور گرفتیم.
نه نه اون مشکل رو حل نمی کنه عزیز، ماجرا تشخیصه، شما هنوز برای پسرتون تشخیص ندارید.
راستش دکتر هر جایی که میریم، یعنی واقعا من نمیدونم چی کار باید بکنیم به خاطر اینکه مثلا
آخه از حرفاتون پیداست موضوع رو دست کم گرفتید، بهانه‌هاتونم دیگران بوده یا مثلا کتک پدرش بوده. نه مسئله جدیتر عزیز، پسر شما با بهره هوشی 86 من مطمئنم لرنینگ دیسابیلیتی هم داره، بعدم مطمئن هستم که مسائل روانی هم داره، از وسواس پدر شما گرفته و افسردگی خاله شوهرتون گرفته، فقط خودتون گفتی شما با یه بچه بیمار روبرو هستید، بچه تنبل رو نمیدونم بد اخلاق رو برو نیستی، شما از یه آدمی که پا نداره و با دستش را میره انتظار دارید مثل بقیه راه بره؟ نکنید قربونتون، من اصلا تعجب میکنم، آخه شما تحصیل کرده اید.
خب شما چه پیشنهاده؟
پیشنهاد من این است که عزیز فرزند شما باید کامل بره یه جای ایوالویت بشه، یعنی یه سایکالوجیکال یا سایکیاتریک ایوالویشنه، باید حتما امارای مغزش رو بگیرن، حتما باید QEG مثلا داده بشه، حتما باید حتی تست تووا داده بشه برای ADD ADHD، یعنی یه مقدار تست و آزمونه حتما باید صورت بگیره عزیز. شما تو تشخیص نهایی باید بیسید و الا بچه رو میتونین از دست بدی، این بچه میتونه دو سال دیگه دفعه اووردوز کنه با مواد مخدر بمیره، بعد چی کار میکنید شما؟ بعد بگید بهش یه مقدار دوا دادم بهش نساخت ولش کردم.
بله خب آخه مشکل اینجوری بوده دیگه، ولی به هر جد بخاطر اینکه شوهرم هم همش میگه که نه این بچه تنبلیه نمیخواد کار بکنه. و
شوهر شما متخصص این کارا نیستن عزیز؟
نه نیستن.
بنابراین قرار نیست عقیده ایشون مبنای کار باشه، ولی شما هم حرفایی که میزنید عزیز اصلا حتی مجبورم بهتون، اصلا حتی یه مسئولیت مادری هم شما به جا نیاوردید عزیز. من بچه‌ام با تا آخرین مرحله، تا اولا تشخیص بعد با بهبودیش برم، مگر شما خونه دوستاتون که میرید نصف راه رو میرید یا یک چند قدم میرید بر میگرید؟ خب تا آخر باید رفت عزیز، زندگی مهم اینه که آغاز بشه و کار به انجام برسه، فرزند شما احتیاج به کمک حرفه‌ای داره، بعدم تاثیر بد و منفیش رو دخترتون خواهد بود، اصلا دختر هیچ عیب و ایرادی هم نش باشه. اونم شما توی همچی شرایطی به فکر زندگی سالم و ازدواج خوب هستی؟ شما پاتون رو بریدن، حالا میگید نمیدونم کدوم آهنگ رو برای رقص بزنن چون من میخوام یه رقص زیبایی بکنم، قربونتون. نه عزیز، بچه ها رو سالم کنید بعد هر جا میخواید برید برید، اول اونا هستن، زندگی شما اونه، فرار شما مسئله رو حل نمیکنه عزیز، طلاق شما مسئله ای رو حل نمیکنه. طلاق فقط همه چیزای خراب و بد و بدتر میکنه. یک کمی موضوع رو جدی بگیری.
بله
لطفاً از یعنی پیشنهاد من این است که شما نمیدونم کدوم شهره شرق امریکا فرمودید هستی؟
بله من ویرجینیا هستم.
بسیار خوب عزیز، اونجا برید از یه محیط خیلی علمی و دانشگاهی یه مؤسسه معتبر سایکیاتریک ایوالویشن فرزندتونه بخواید، تستای مختلف و متفاوت تا به شما جواب بدن که چه خبره. یعنی به شما بگن مغزش چه، در این بچه در مغزش چه میگذره. همین، من اونو میخوام. اصلا کاری به رفتارش من ندارم، برای که اونها تعیین کننده. به نظر من حتما اونجا خبرهایی هست و حتما برای راه درست کردنش حتما راه معالجش هست. یعنی بچه رو سالم کنید بدن هر چی هست، و الا او شما رو و خواهرش رو به همتون از پا در میاره.
میدونم دکتر، الان حدود 2 سال پیش هم اتفاقا حالت دیپرشن پیدا کرد و نمیخواست بره مدرسه. حدود 2-3 هفته تو خونه بود، خیلی حالش بد بود و حالا و خب من براش میترسم، نگران هستم. میدونم با اینکه بچه خیلی شادیه، خوش برخورده، خوبه، ولی
اصلا نیست عزیز، اونا فقط تظاهر عزیز. بچه شما نه خوشحال نه شاده، هیچی. یه بچه ایست که از سر بدبختی و کتکی که خورده با جلو بقیه ساکت باشه، خاک پای همه باشه، همه رو یه جوری نوازش کنه، مردم میگن به بچه پسری. همین بود که وقتی گفتی جلوتونو گرفتن، اصلا اون معنایی نداره عزیز. آدم ها به میزانی که بدبخترن میتونن مطیع‌تر و مهربونتر باشن، اینا هیچ ارتباطی با هم ندارن. آدم وقتی له و لورده و مچاله شده، وقتی زیر دست و پا هست که معلومه دست و پای همه رو میبوسه و همه ازش تعریف میکنن که چه آدم خوب و مهربونی، ولی این نشانه از پا در اومدنشه، این نشانه به هم ریختنشه که نشانه سلامتی نیست. و الا این همه آدم بدبخت و بیچارهی که قربون صدقه میرن، دولا و سلا و چالا میشن، رو پای بزرگان میفتند و دست و پا رو میبوسند و شعرهای خدایی برای دیگران میگن، از سر بدبختی و بیماریشونه، نه از سر مهربونیشون. اصلا این موضوع اینجوری نبینید قربونه.
ما برای همین چیزام با شوهرم
اصلا ولش کنید. شوهر شو عزیزم، شما شوهری که میخواید ازش طلاق بگیرید تو طلاقش بدید درباره بچه ها. اصلا شما مسئولیت، شما اصلا ایشون نیستن، ایشون رفتن، هر جور میخواید فکر کنید. شما از بچه هاتون مراقبت کنید. من ببینید عزیز، اساس زندگی زناشویی اینه که دو نفر با هم زندگی رو شریک میشن و مسئولیت رو میپذیرن. اما 100% همه موضوعای زندگی مسئله دونه به دونه اوناست. 100%، نه 99%. شما رفتید با هم ازدواج کردید. من توی این مطلبی که فان مجله خوب راه زندگی آوردن، 50 باید نباید آوردم، داستان اینه که به من الان تلفن کنن که بچه 10 ساله تو، 7 ساله تو، 4 ساله تو مدرسه مونده، مادرش قرار بوده بیارتش نیورده. من که نمیگم به من مربوط نیست مادرش قرار بوده بیاره، من با سر میرم که بچه‌مو برسونم. شما 100% مسئول بچه‌هایتون هستید. شوهر شما بدترین، اتفاقا مسئولیت شما بیشتره. میدونین چرا؟ برای که اون کار نمیکنه. دومی، انتخاب شماست. این شمایید که همچین مرد بدی رو به عنوان پدری انتخاب کرد، پس شما گناهتون و تقصیرتون بیشتره. دوم، اصلا همه به کنار، شما بچه‌تون 100% مسئولیت سلامتیش با شماست. همسرتون میخواد همکاری بکنه، نکنه اشتباه باش بجنگید. من دوستانی بودن که برخ از گفتن شوهر من تو ایران این بلاها رو سر بچه‌ها می آورد و بعد اون تا ایران بر اساس قواعد و قوانین و چنین و چنان کاری میسم میگم، نگفتم میتونستی بکنید، بچه رو قاچاقی میدزدید از ایران میوردید بیرون. دیگه بیش از این چه میشه گفت؟ یعنی وقتی که مسئولیت دیگه اینجا که اینکه او خوبه یا بده که معنا نداره عزیز. اونو رها کنید، شما پسرتون رو سالم کنید، هر جا دلتون میخواد بره. شما اول اونو درستش کنید، اون مسئولیتی که به عنوان مادر شما دارید تمام. گفتم تازه برفرض که همسرتون بده که احتمالا نیست، ولی فرض رو میگیریم بده، شما مسئولیتتون بیشتره، برای که هم شمایید که تنها باید این کارو بکنید، هم شمایید که همچین انتخابی کردید. اونا که نکردن، اونا که پدر برای خودشون انتخاب نکردن، شما برایشون انتخاب کردید. بنابراین مسئولیت اونم رو دوش شماست. بنابراین اصلا از این بازی بیاد بیرون عزیز. شما یه نظام ذهنی دارید که کی بود من نبودم قربونه. نکنید، برای که شما رو از پا در میاره. من به شما بگم، شما بیش از حتی همسرتون تو خطری با این نگاهی که دارید، نه تنها در ارتباط با بچه‌ها، با این نگاه، با خود نگاهی که با خودتون دارید. ببینید یک کمی بیشتر درباره خودتون بدون. این که شما سرتون انداختید پایین و میخواید برید دکتر بشید، اذیت نشید، بدترین مریض دنیا خواهید شد. یعنی فایده ای نداره. شما این ندیدید، من 100 تا دکتر بیمار دیدم، اون افتخاری نیست، افتخار اصلش به سلامتیه و بعدش به انسان بودنمونه و بعد حالا اینجا شما مادریتونه، مادری شما مقام اول شماست، بقیه شماش حرف مفته.
مسئله اینه که شوهر من میگه که تو مرغ تختلای منی، تو باید بری، من اگه بچه ها چیزی میخوان خرید میخوای براشون بکنی، تو وقتی دکتر شدی همین کار رو بکن. خب یه سری رو گذاشته رو پشت من میگه، چون من میدونم که آینده خودش رو اینجوری میبینه که میخواد بره ایران بازنشسته بشه، بره ایران، و چون میدونه من باش نمیرم، میخوام جایی باشم که بچه ها هستن، میخواد یه جوری نستر خودش بیاره بیرون، بگه اوکی من اینو سپورت کردم، رفت درستش هم خون، دکترم شد، حالا دیگه خودش و بچه ها. یعنی من از این ناراحتم.
از چی برای چی ناراحت؟ شما با هوش و زرنگیتون از این آقا فعلا استفاده کنید، شما هم که روز درفتن پول رو از ایشون بگیرید، خرج خودتون و بچه هاتون بکنید، ولی با جدایی که مشکلی حل نمیشه، ایشون یه ذره فشار بهش بیاد. از من فرض میگم همون اندازه که شما میگید، بعد که اصلا قبول ندارم ایشون چنینه، برای که شما رو میدونم کی هستید، همش ول میکنه میره، وقت شما میبینید بچه ها بدون پول، حالا میخواد چیکار کنید؟ اوضاع خیلی بهتره. برو الان کی گفته که مسئله شما اینه که خرید بکنید عزیز برای بچه‌ها؟
مثلا وقتی بچه هم بیان ما اینو میخوایم اونو میخوایم، من پسرم بالاخره میگفت من کامپیوتر میخوام اینو میخوام، میگفتش که حالا وایسا معاملت درسش که تموم شد.
خب نمیخواد، اگر داره نمیکنه که حرف بیخودیه، نداره که نداره، به علاوه از همه اینا گذشته جوابی داره میده. اگر این حرف غلط باشه که من نمیدونم، خب غلطه، ولی حالا شما باید جواب کنین که سبب نمیشه آدم به خاطر میخوام اصلا جدا بشم اوضاع بدتر بشه. عزیز من با یه پام نمیتونم برم، تصمیم دارم پای دومم قطع کنم، حالا دیگه بهتر برم. آخ قربونه، نه نری سراغ ایشون، میشه دست از سر این مرد بردارید؟ شما اصلا به این دنیا طلبکار آمدید عزیز، شما اصلا مطمئنم از این بچه هم خیلی حالتون بده قربونه، اصلا تموم شد. خشمگین طلبکار ناراضی، خشمگین طلبکار ناراضی، نمیشه عزیز، از پا در میایید، شما زندگی رو باختید، شما طلباتونو ول کنید، بذارید همه هرچی مربوط به شماست رو بخورن، شما مواظب خودتون و بچه هاتون باشید، بذارید همه به شما بد کنه، که چی میشه کرد؟ بذار همه دنیا بد باشند و بد کنه، شما مواظب خودتون باشید، من پشت فرمون میگیرم میشینم، کمربندمو میبندم، درم قفل، ایربگم ماشینم داره، چرا؟ برای که اگه تصادفی شد من آسیب نبینم. شما فقط مواظب خودتون و بچه‌ها باشید، با بقیه چیکار دارید؟ که بقیه چه میکنه؟ شوهرتون هیچ، اصلا هیچ، بدترین آدم روی زمینه، بدترین کارا رو هم میکنه، اصلا قبول ندارم، ابدا قبول ندارم، ولی اصلا چنینه. خیلی خب، شما رو با این شوهر بد بهترین رو از توش در بیاد برای خودتون و بچه‌ها، سراغ ایشون هم نرید، برای که جوابا منفی است و بد، ولی شما هر وقت ولتون کنم میرید سراغ ایشون که چنین کرده، حتی سر درس خوندنتون که مثلا همجوری ماهاتو مبهوت موندم، اینو دیگه تازه شنیدم برای اولین بار، ولی بیاید شما مواظب خودتون باشید، نگران ایشون نباشید، طلاق هم مسئله شما رو حل نمی‌کنه عزیز، طلاق شما همتون رو به هم می‌ریزه، و بعد تازه ایشون اگر آدم بدی باشه که وای به حالت، برای کم یه قرون و یه دلاری هم که به شما میده نمیده، ول می‌کنه میره. اگر اونجوریه که شما دارید ایشونو معرفی می‌کنید، اگر اینجوری نیست که به نظر من نیست، خیلی اوضاع شما هیچ کدامتون بهتر نمیشه، ولی اگر شما دلایل دیگری برای رفتن دارید یا مسائل دیگری هست، من نمی‌دونم، ولی امید من این است که یادتون باشه اگر
من دلیل دیگه ندارم، میگه منتش من احساس می‌کنم چون به خاطر اینکه بچه‌م این ناراحتی رو داره، با وجود اینکه یه کسی بیاد بخواد تو سرش هم بزنه کمکش نمیکنه، من رو این حسابم گفتم حالا اگه شما فکر
به همین جهت بود که من پرسیدم آیا ایشون هنوزم در این کاری میکنه. نه بذارید صحبتهای منو بشنون، احتمالا شما خوشحال نخواهید شد، بذارید بشنون، ببینید، بگذارید یک بار چشماتون رو باز کنید عزیز، باورم کنید، باورم کنید، کاملا چشمای بسته شما رو تو این زندگی میبینه، باورم کنید، اینقدر آشکار که اصلا حاضر هستم هزار به یک شرط ببندم چنین. چشماتون رو باز کنید، بذارید واقعیت ببینید، ببینید مرد کجا ایستاده چه میگه، بذارید حرفای منم بشنوه، هیچم برای شما خوشایند نیست، برای ایشون هم شاید خوشایند نباشه، ولی یه ذره شاید دو تایی به هوش بیاد که چیکار دارید میکنید. ما قرار هست زندگی خودمون رو خراب کنیم و کردیم، ولی دیگه زندگی بچه‌هامون رو که نمیتونیم خراب کنیم به بازیای کودکانه و ای بسا مبتنی بر کمدانی و نادانی. به هر حال مواظب بچه‌ها باشید و خودتون. خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز.
تشکر
می‌کنم. مرسی. شما را بعد از چند پیام با ما باشید.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه‌گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند، برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس،
اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان، 310-475-21-44، عضو صفحش ایرانیان.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر.
برات برام خوش آخ جان نازنی گل من آخ جان نازنی گل من
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. فقط مایل هستم دو نکته اشاره کنم. یکی با تغییراتی که پیدا شده به نظر میرسه صدای ما یک کمی بلندتر، شفافتر و بدون قطع و وصل‌های قبلی است در بیشتر زمین‌ها. برخی از اپ‌ها، از جمله آنچه که به اپل مرتبطه، همچنان گرفتاری خودش داره که امیدواریم اون رو هم بتونیم برطرف کنیم. ضمناً اگر دوستان عزیزانی هستن که مایل هستن پیام‌های بازرگانی خودشون رو به ما بدن و یا مایل هستن از وقت مصاحبه 8 و 16 دقیقه در خلال بیشتر برنامه‌ها استفاده کنن، لطفاً میتونن با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو تماس بگیرن. همچنین نکته را عرض کنم که نه تغییر چندانی ولی نوع تازه‌ای از پیام‌های بازرگانی و یا نرخ پیام‌های بازرگانی به وجود آمده و یکی دو تا پکیج که دوستان علاقمند میتونن درخواست کنن که اونها رو براشون ارسال کنن. همون 310-441-5111. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام خانم، سالنتون مبارک آقای.
مرسی عزیز، بفرمایید.
اول از همه خواستم بگم که برنامه پسراتون رو دیدم که عدای شما در میتونن خیلی کیوت بودن.
بعد اونا کیوت بودن، همه شما دشمنان من خوشحالم شدید از بابت دشمنی تو. خب نگفتم، خب نگفتم شما دشمنان دنبال بهانه میگشتید به بهترین صورت ممکن پیدا کردید، ولی از جانب بچه ها سپاسگزارم از محبتون جان.
آقای دکتر میگم که من سه تا بچه دارم، حالا اینا رو خب یه ذره تربیت، یه ذره هم از تو خونه اینا من نمیدونم. ما آدم های خود ساده و بیشیل پیله و نمیدونم اهل این کارا نیستیم. اون وقت اینا چه پسرم چه دخترها نمیدونم چرا سر راه اینا، همه کسایی که اینا قرار میگیرن با اینا دوست دختری دوست پسری ریلیشنشیپی که نمیدونم آدم اینا با اینا میخوان هی گیم بازی کنن.
نه سب بایم بچه ها چند سالشون عزیز؟
دختر بزرگ 30 سالشه، دوم پسرم 23 سالشه، دختر کوچیکم هم 21 سالشه.
خب حالا داستانشون چیه که مردم میخوان باشون گیم بازی کنن؟
مثلا الان همین اخیر این پسر من با یه دختر خانومی دوست شده، بعد نمیدونم هی همش میخواد اینو جلس کنه، نمیدونم از این گیم اینا همش میخوان گیم با یه مقدارشو آی آندرستن که دخترها یه کارایی میکنن، ولی این بچه های من اینا رو متوجه نمیشن. میگه مثلا میاد یواشکی میره تلفن منو شب بلند میشم یواشکی تلفن نگاه میکنه، بعد میاد میگه فلان پسرک به من زنگ زده قبلا دوستم بوده، بعد فلان کسک منو میخواد، نمیدونم یه کارهایی با اینا میکنن، اینا متوجه نم. حالا اینا دیروز به من میگه ما رو چرا انقدر ساده بارو بودی، ما هر جا میگیم نمیتونیم با جا.
نه نه این حرفا رو اولا از جانب شما میگه، اولا سب کنید، اولا قاعده زندگی جز در شرایطی که صمیمیت و محبت وجود داره همه جا گیم هست، همه دارن بازی، یعنی درست مثل فوتبال و بسکتبال و تنیس و بیسبال. بنابراین اینکه شما من بفرمایید چرا مردم گیم بازی میکنن، من خدمتتون عرض کنم جز در شرایطی که صمیمیت وجود داره و اساس رفتار انسانی بر محبت و خدمت همه دارن بازی میکنن. این شماره یک. دو، فرزندان شما یه پسر 23 ساله شما با یه دختری دوست شده، اون دوست به گفته شما میخواد فرزند شما رو حسود کنه. اگر چنینه فرزند شما دو تا راه داره، یکی این که وقتی میبینه این دختر هدفش اینه نشه حسود، دوم این که اگر این دختر واقعا یه موجود نامناسبی خب ازش دور بشه، برای چی مونده؟
خب از اون بعد مثلا یه کارایی میکنه خیلی نایسه که اینو نگر میداره، بعد از اون برم یه کارایی میکنه اینو گریه میندازه.
خب به خاطر اینکه پسر شما حالش خوب نیست. ببینید عزیز، منم وقتی میرم مغازه و میخوام کفش بخرم میگن 100 دلار تو بده، منم خیلی بدم میاد 100 دلار بدم، ولی میارزه برام میدم. پسر شما ببینه اگر این دختر به دردش میخوره بمونه، ای نه نه، به علاوه گریه کردن پسر شما اونم فرزند وسط شما خیلی غیر عادی نیست. یعنی این اصطلاح اون میدل چایلد سیندرومه، یکیش همینه، یه ذره زمینه برای افسردگی داره و پر از توقع و انتظاره، برای که وسط دوتا مثلا اینجا دختر له شده و بعدم میبینه درست همون بلایی که خواهر بزرگتر یه جور، با 7 سال بزرگتر، کوچیکم با 2 سال یه جور دیگه سرش آورده، حالا یه دختر دیگه داره. اتفاقا دختر پسر شما به نظر من حساسیت راجع به این موضوع داره. بله، اگر یه دختری است که درباره پسرای دیگه حرف میزنه و پسر شما کمی به اون محبت و علاقه ای داره یا دوستش داره، حتما باید یا بگه قطع کنه یا ازش جدا بشه، در این ارادم به ایست هرس بخوره. و بعدم این نشان دهنده نیست که ما بچه هامون رو صاف و ساده و خوب بارو بردیم، اصلا همچی چیزی نیست.
نمیگم خوب، میگم صاف و ساده، نگفتم
نه خوب. آخه صاف و ساده بارو نیوردید عزیز، تو چرا فکر می‌کنی صاف و ساده هستم؟
چرا دخترای من این گیما رو بر انجام نمیدن با پسرها؟
خب دخترای شما یک ممکنه انجام ندن، دو بازیای دیگه ممکنه بکنن. شما اگر به دختر بزرگتون چند تا دوست پسر تا به حال داشتی؟
دوتا.
آره فکر کن اون دوتا رو دخترتون کنارشون گذاشته، یا اونا دختر رو دخترتون، یا هر دو تصمیم گرفتن برن دنبال کارشون.
خب دومیه مال یه کشور دیگه ای بود، بعدن از همون وسط ها گفت من مثلا بخوام ازدواج کنی تو باید بیای بری اونجا، اینم بعد گفتش که نه من نمیخوام.
خب حالا دختر شما، آیا دختر شما درست است که باشه بره سراغ یه آدمی که میخواد ایشون رو برداره بره یه کشور دیگه؟
خب اینم اول همینو میگم، اینم اولا بهش نمیگه، بعد از اینکه 2 سال میگذره بعد 2 سال میگه.
عزیز من کی گفته که ایشون نباید اینو میپرسید و تحتوش در میآورد؟ حتی من معتقدم ایرانی ها با آدمی که میخوان ازدواج کنن بگن تو کجا میخوای زندگی کنی، اگر یکی میخواد بره ایران یکی میخواد امریکا و یکیشون سری هر کدوم از این عقیده محکم دیگری هم سر نظر خودش، بهتر برن دنبال کارشون، برای که شرط اول و اصلی اینه که آدم ها یه جایی بخوان با هم زندگی کنن و هر دو باش راحت و راضی باشن. بل دختر شما که رفته سراغ یه پسر خارجی، از همین جا کجا نشون میده که صاف و ساده است؟ نشون دهنده این است که مقدار از همه گریزانه و این نشانه صاف و سادگی آدم نیست. حالا من نمیخوام از اون اساس بگم بعدم به کسی آدم برگرده 2 سال با کسی باشه، بعد تازه طرف برگرده بگه ما بعد از ازدواج میخوام بریم کشور من زندگی کنیم. خب این چه شناختی از این آدم ایشون داشته؟ بعد این به صاف سادگی چرا میذارید عزیز؟ به خاطر میل به ندانستن. برای من شک میکنم، معلومه که اگر شما تو زندگیتون کسی یه جور دیگه است دربارش یه برداشت دارید، خب اونو باید امتحان کنید ببینید نظرتون درست یا نیست. یعنی من ارتباطی بین اونا نمیبینم، یعنی من فرضم بر این است که نی. حالا بیاد اصلا فرض سوم بگیریم. ببینید عزیز، آدم سالم کیه؟ آدم سالم کسی است که میگه دنیای گلستانه ولی برخی از گلها خار داره. آدمی که برگره بگه دنیا یه گلستانیست هیچ گلی خار نداره بیماره. بنابراین اگر فرزندان من و شما معتقدن که همه گلند و هیچ کس خاری نداره، مریضن. آدم سالم کسیست که این واقعیت رو در جهان میدونه که جهان گلستانه و نه خارستان، ولی برخی از گلها خار دارن، بعضیا ندارن، بعضیا کمی انسان رو اذیت میکنن، بعضیا تا پای مرگ و نابودی انسان میرن برای که خارشون سمم توش هست، ولی از هر 5000 تا یکی. واقعیت دنیا اینه، سلامت روانی من به این است که در هر زمینه‌ای در حالی که به صورت مثبت و خوب به موضوع نگاه میکنم، آمادگی برای جنبه‌های بد و منفی هم داشته باشم. درست مثل همون رانندگی که عرض کردم، من از رانندگی نگرانی و ناراحتی ندارم، ترسی ندارم، ولی کمربندم هم بسته است، ایربگ اتومبیلم هم امیدوارم کار بکنه، ماشینی هم خریدم که فکر میکنم کار میکنه. بنابراین من مواظب خودم هستم. پس من نیومدم بگم رانندگی بی خطر. قبول کردم رانندگی میتونه خطراتی داشته باشه و من باید براش آماده باشم. روزی که من این فرض رو نمیپذیرم، خب گرفتار میشم. بنابراین اگر شما بیاد به من اینو بفرمایید که بچه های من معتقدن جهان یه گلستانی است که گلها خار ندارن، خب شما تو کار تربیتیتون اشتباه کردید، این اصلا خوب نبوده. ولی اگر من بگید بچه های من صادقن، صمیمین، دوستن، دنبال بازی و سیاه بازی و حق بازی نیستن، اینا که عیبشون نیست، اینا حسنه، حسنشونه و خیلی هم باید مفتخر باشید چنینه. بنابراین یه فاصله و حدی وجود داره عزیز، بین این که آدم صمیمی باشه، صادق باشه، تا این که حالو باشه، تا این که ساده باشه، گولش بزنه. خب اون که صفت درستی نیست، ولی من همچی چیزی نمیبینم که شما بیاد موضوع رو به این مرتبط کنید. یعنی چیزی که راجع به پسرتون گفتید که خب نیست، این که راجع به دخترتون هم گفتید، خب دخترتون نخواسته واقعیت ها رو ببینه که بعدن گیر افتاده و گرفتار شده، که با یه آدمی 2 سال رفته بیرون، بعد اون آدم یه دفعه برگشته گفته من میخوام در کشور نمونم. شما وقتی با یه کسی که خارج از فرهنگ و معمولا مذهب شماست بیرون میرید، باید انتظار خیلی چیزا داشته باشید. بعدم تازه آدمایی که تعلق خاطری ممکنه به سرزمینشون داشته باشن که عادیه، و بعدم اصولا یه همچی زندگیای با خودش موضوع و مسائل خودشو داره. به همین جاست که اگر یه ایرانی که اینجا بزرگ شده بخواد با یه امریکایی باشه، تو امریکا من میتونم به مقدار زیادی بفهمم، برای که اینجا اون ایرانی به مقدار زیادتری امریکایی تا ایرانی، و دوم میخواد اینجا زندگی کنه. ولی اینکه من بیام تو امریکا، من مهاجر، برم سنبال یه پسر و دختری که اون خودش هم یه مهاجره و تازه جاپاش یه کشور دیگه است، تفاوت فرهنگی و مذهبی داریم، و این رو به صورت یه موضوع جدی بهش نگاه نکنم که باید همه گونه مورد ارزیابی قرار بگیره و الا میتونه کار دستم بده، خب گرفتارم عزیز. خب واقع بینانه نیست، این نشانه است خوبی و سادگی من نیست، این نشانه بی‌اعتنایی است به واقعیت و پذیرفتن مسئولیت من برای درک واقعیت و کشف حقیقت، و اونجاست که گرفتارم. حالا
یعنی
چه چیز
من میخوام به این پسرم راهنمایی کنم، چی باید بگم؟
هیچی. اصلا شما پسرتون راهنمایی نمیخواد. شما مورد این دختر خانم مطرحه. اگر کسای دیگه است بگید، ولی این دختر خانم چند سالشه؟
اصلا 2 سال از 2-3 سال از پسرم بزرگتره.
خیلی خب، ببینید همینجا شما نگاه کنید. یه دختر 26 ساله رفته سراغ پسر 23 ساله، نه اینکه عیب و ایرادی هست، ولی نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده یه کوششی از جانب پسر شماست در 23 سالگی با یه دختر 26 ساله‌ای که معمولاً یه چند سالی هم دخترها جلو هستن. شماره یک. دوم، ایشون ایرانیه یا غیر ایرانیه؟
نه ایرانی.
خیلی خوب، به من بفرمایید که اگر از پسرتون بپرسم 2 تا یا 3 تا چیز خوب این دختر چیه، من چی میگه که رفته سراغش؟
میگه خیلی مهربونه.
مهربونه، ولی بعد میخواد طرف رنج بده. شما آخه نه آخه عزیزم، شما ببینید دختر، پسر شما برگرده بدون اولین صفت این دختر مهربونیه، بعد بگی که به مقدار یه چیزایی میگه من حسودم کنه، اسم این مهربونیه؟ من بخوام
میگم نمیدونم، مثلا که مثلا به اینا یاد میدم مامانات مثلا اینجوری پسرا رو مثلا حسود کنیم بیشتر به طرفتون بیان، ناز کنین از این کارا.
نه من اصلا بحثی نه. اولا اون مادر نادانی که همچه حرفی رو به دخترش بزنه این مسئله، این که یه دختر فکر کنه از طریق حسود کردن دیگران فایده میبره، بله حسود کردن برخی از وقتی آدمی رو آتشش رو برای به دست آوردن تیزتر میکنه، حتما قبول دارم این احتمال هست، نه حتما، ولی بعدن با همون آتش اون دختر رو میسوزونه.
خب
یعنی این دختر خانم کار بسیار احمقانه‌ای داره میکنه، اگر اون مادر بزرگوارش اینو یادش بده. پس ببینید عزیز، بعدم اصلا اون مادر و دختر خیلی چیزای خوب یا بد بلدن. به پسر شما چه ارتباط داره که برگرده بگه دختری که میخواد منو حسود کنه که من به خاطر کاراش کی بسا دروغ گریه میکنم ولی بگه من مهربونم؟ خب من چگونه این مرد سیبیل کروفت حامله رو قبول کنم؟ آخه قربونتون، همینجوری که نمیشه حرف زد. دیگه چه چیزی درباره این دختر خانم میگه که بهش علاقه من شده؟
همین دیگه، کاراشو دوست دارم، حرکاتشو دوست دارم.
خیلی خب، بنابراین دختر شما بی خودی رفته بازی یه، از نظر من یه کسی که داره باش بازی میکنه رو پیدا کرده.
آفرین، خب. منم همین فکر میکنم.
بنابراین وقتی که آدم بازیچه دست دیگران میشه، وقتی سر انگشت دیگران قرار میگیره، خب معلومه آخر کار.
پس به نظر شما این برای این خوب نیست؟
من مطمئنم که خوب نیست. وقتی دختر پسر شما از این رابطه گریه میکنه و رنج میبره، کجاش خوبه عزیز؟ از که تا حالا ما قراره به خاطر رابطه گریه کنیم؟ رابطه
کلا گریه زود گریه
میکرد،
بچگی
سم گریه روی بود. خب حالا ببینید، پس ساده بارش نیوردید که پوستی از سرش کنده شد. البته فاصلش با خواهرش مثلا است، 7 سال خیلی بوده قربونه. یعنی میدونین این فاصله همینقدر که از 3 سال میگذره دیگه مسئله است. اینه که فاصله بچه ها 20 ماه تا 35 ماه باید باشه. وقتی شد 3 سال به بعد یه مقدار سیستم رو به هم میریزه. اینا رو امروز دیگه میدونیم. 7 سال خیلیه. اونم یه دختر که 2-3 سال هم جلوه. این پسر شما اسباب بازی اون بوده تا اومده پسر خودش رو پیدا کنه که سرکله خواهرش هم پیدا شد. بنابراین این وسط ساندویچ ساندویچ شده عزیز، له شده. بنابراین چرا شما نگاه کنید به مطالعات، بچه های وسط یه زمینه سنگینی تو خانواده سه نفره برای افسردگی دارن. با همینه دیگه، از کجا که پسر شما افسرده نباشه؟ بعد حالا افتاده گرفتار یه کسی که با از افسردگی این برای آتیش زدنش استفاده می. به نظر من یه نگاه دیگری بکنیم موضوع رو، به این صورت که بچه های من صاف و ساده هستن، مردم چقدر بدن، از اینا استفاده و سوء استفاده میکنن، در نیارید، برای که اون واقعیت نداره عزیز و با خودش مسائل داره. به هر حال ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون
قربان شما. مرسی. تمام رجمند، به پایان برنامه رسیدیم، ولی دو سه دقیقه تا پیام هاست. اجازه بدید این نکته عرض کنم که امروز ما ساعت 11 تا 1 برنامه زیر آسمان آبی رو با آقای فرخ جاوید و خانم جاله بنشیان داریم. 2 تا 4 آقای میبودی همراه با علی رضا میبودی رو خواهند داشت. 4 تا 6 مجددا برنامه رازها و نیازها است. من در خدمتون خواهم بود که این برنامه هم مانند برنامه صبح زنده یا لایو هست. ساعت 6 تا 8 دو برنامه از آقای زاون هست تحت عنوان سینمای جهان و سینمای ایران که پخش شده دیروز و پریروز و باز پخشش رو که 2-3 نفری از دوستان خواستم، ولی خود من چون شنیدم برنامه جالب و جاذبی است. 8 تا 10 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی است. فرید لایسنس کلینیکال سایکولوژیست و ضمناً به زبان انگلیسی به پرسش‌های شما در زمینه مسائل روانی و به هر حال موضوعی مربوط به آنچه که در روانشناسی است پاسخ میده. ساعت 10 تا 12 باز پخش جناب برنامه همراه با علیرضا میبودی است. 12 تا 3 برنامه سلام امروز باز پخشش داره و 3 تا 6 هم زیر آسمان آبی. 6 صبح هم که برنامه بعدی آغاز خواهد شد. این نکته رو عرض کنم که لطفاً، برای که من تو این 3-4 روز چند تا مهمونی و جایی مختلف بودم، بیش از نیمی از دوستان ما از این که میتونن رادیو همراه رو روی از طریق اینترنت، از طریق GLVs، از طریق تلفن‌های همراه یا همون سمارتفون‌های خودشون بگیرن رو نمیدونن. لطفاً به این دوستان راهنمایی کنید که اونها هم اگر مایل بودن ما رو بشنون. همچنین اگر در اتومبیلتون، مثلا دوستانی که مرسدس بنز دارن، BMW دارن، آودی دارن، لکسس دارن و بسیار از ماشین‌های اروپایی دیگه مثل پورش و حتی رنج روور، اینا رادیوهای HD دارن. اگر HD در رادیوی شما زده میشه، لطف کنید 100.3 رو بیارید. 100.3 100.3 و همینقدر که 5 تا 6 7 ثانیه صبر کنید، روی به هر حال سیستمی که شما دارید میزنه HD1، یعنی کنارش یه HD1 میاد و تا اونجا باید صبر کرد. وقتی HD1 آمد، معمولا هر سیستمی که فقط کلیک میکنه، نه اینکه ببرید رو موج بعدی، فقط حرکت کوچکی است که میشه HD2 و HD3. بنابراین ما 100.3 HD3 هستیم. من حتی دوستی BMW داشتن که میگفتن ساعت ها کوشش کردم نشد بگیره، چون اونجا باید ببریتش روی آپشن و سلکشنی که هست، یا امکان رسوندن به اونجا هست.